أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. تو نه این جسم، تو آن دیده ای. وارهی از جسم گر جان دیده ای. آدمی دیده است، باقی گوشت و پوست. هرچی چشمش دیده است، آن چیز اونست. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سگ از تن عالمی پنهان شده. آدم استرلاب اوصاف علوست، وصف آدم مظهر آیات اوست. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه زان رو که فزون دارد خبر. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، و از نما مردم به حیوان بر زدم. سلام علیکم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. جمله حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک پر و سر. و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون. گویدم که نا الیه راجعون. باده سرمایه از لطف تو برد، لطف آب از لطف تو حسرت خورد. سلام علیکم. آسمان ها بنده ماه ویند، شرق و مغرب جمله نانخواه ویند. هر دمی را او یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رضای خودش رو رزق ما قرار بده. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغی به دست راهزن. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. در ادامه مبحث پیشین، جلسه پیشین که ابیاتی رو خونده بودیم و توضیحاتی رو عرض کرده بودیم، که حالا موضوع این ابیات حصول علم و مال و جاه است. میدونید که یکی از آفتهای جدی که میتواند که شخصیت انسان رو به خودش مشغول کنه، سلام علیکم، و انسان رو دور بداره از مسیر کمال و رشد و در واقع به دام غفلت بیاندازد، حریص بودن به بعضی از موقعیت ها هست که انسان رو چنان مجذوب خودش میکنه که از خودش، خود حقیقیش غافل میشه. و حالا مولانا اینجا سه تا رو مطرح کرده: علم و مال و جاه. علم نه این که بد باشه، مال هم همینطور، حتی موقعیت و جاه و مقام و پست و موقعیت اجتماعی هم هیچ فی نفسه بد نیستن، هیچ کدوم. هر کدوم از اینها که منجر بشه به یک تحولی در درون انسان که به کبر و غرور و طمع و حرص و بعد خود برتربینی و خود بزرگبینی و مقایسه خودش با دیگران و سردانستن خودش نسبت به بقیه رو به دنبال داشته باشه، قطعا اینا مضر و نامفید هست. و اینجا هست که مولانا اینها رو مورد نکوهش قرار میده. میگوید که بدگوهر را علم و فن آموختن. ببینید، میگه اول باید گوهری داشته باشه انسان. گوهر انسانیت اگر داشت، این ابزار به دست یک جراح ماهره که حیات بخشه و جان رو نجات میده و انسان رو درمان میکنه و از گرفتاری ها و ناملایمات زندگی او میکاهد. اما اگر به دست زنگی مست افتاد، به تعبیر عامیانه‌ای که به تعبیر مشهوری که همه باهاش آشنا هستیم، خب معلومه تیغ به دست زنگی مست دادن مثل دانشی هست که به دست نااهل سپرده بشه و ازش بهره برداری های سوء میکنه و به نفع موقعیت های خودش استفاده میکنه. الان میبینید که در سراسر دنیا و در کشور ما هم متاسفانه چنین فضایی رو گاهی آدم حس میکنه. سلام. امروز دیگه دارو و درمان و بعد عملهای جراحی و همه اینها یه بخش مهمیش تبدیل شده به تجارت و غارت انسان. دیگه اون حال و هوای دوران گذشته رو که قسمی میخوردن برای این کار که صرفاً به خاطر نجات جان انسان یا رهانیدن انسان‌ها از درد و رنج وارد این میدان می‌شدند، اطباء و پزشکان و درمانگران، الان گرچه اون قسم‌های سوری پاورجاست اما در عمل بعضاً متأسفانه آدم مشاهده می‌کنه که کسانی راه تجارت رو برای در مسیر سلامت انسان برگزیدن، بازی کردن با سلامت انسان برای تأمین موقعیت‌های مالی و موفقیت‌های این دنیایی خودشون. گرچه پزشکان و درمانگران ارزشمند و متین و علاقمند و انسان دوست و سلیمی هم هستند در جاهای مختلف و فراوان هم هستند، اما رویکرد کلی رو آدم اینطور احساس می‌کنه متأسفانه که یک وضعیت تجارت پیدا شده. شما یک بیماری ساده دارید، مراجعه میکنید به یک درمانگاهی، بیمارستانی، جایی ده ها نوع آزمایش و تصویر و عکس و عرض کنم که مسائل مختلف براتون ردیف میکنند که بتونن از این محل تجارت کنند، در صورتی که خیلی از اونها مورد نیاز نیست و اگر کسی مقداری آگاهی پزشکی داشته باشه خودش هم متوجه میشه یا با پزشک دیگری که امین هست مشورت کنه و خواهد که خیلی از اینها مازاده و نباید انجام بشه. این یعنی همون روی کرده تجارت. اینجاست که مولانا میگوید بدگوهر را علم و فن آموختن، کسی که جوهر وجودی انسانی نداره، کسی که ارزش بالاتر از ارزش مادی براش مطرح نیست، او چشمش پر میشه از همین داشته های مادی و میکوشه که اونها رو افزایش بده. حالا از هر راهی که شد، بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغی به دست راهزن، حالا همون زنگی ماست، دادن تیغ به دست دزد هست، تیغ جراحی رو سلام علیکم به دست، یعنی شمشیر رو به دست دزد دادن که سرگردن بیسته و به اعتبار این شمشیری که در دست داره کاروانها رو راهزنی بکنه و دزدی بکنه و از اونها ببرد. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. و بعد هم فسری مولانا تصحیح میکنه و اهمیت دادن علم به نااهل رو خیلی سنگین تر و خطراتش رو هم بیشتر از این میدوند که تیغ رو به دست زنگی مست داده بشه. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آمد در کف بدگوهران. دقیقا دیگه تصریح کرد مولانا، میگوید دانش، دارایی، پست، مقام و عمر طولانی، عمر طولانی که دست، خب معلومه دیگه اگر یک انسان بدگوهر به قول جناب مولانا عمر طولانی هم بکنه، فرصت بیشتری در اختیار داره که لطمه بیشتری به خودش و دیگران بزنه. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آمد در کف بدگوهران، پس قضا زین فرض شد بر مؤمنان، تا ستانند از کف مجنون سنان. یه تعبیر بسیار زیبایی که من جای دیگه ندیده بودم و در آثار مولانا به خصوص در اینجا کاملا مشهود هست، این که انسان کی مجاز میشه به مقابله کردن، ستیزه کردن، جهاد به تعبیر دینی، کی به جهاد مأمور میشه، آیا بایستی این اتفاق بیفته در زندگی، نباید بیفته. و حالا این آیات جهاد رو مولانا چه زیبا اینجا تحلیل و تفسیر میکنه برای ما، بدون اینکه اشاره ظاهری هم به آیات داشته باشه، اما واقعا هم پشت این ابیات آیات قرآن هستن. وقتی که انسان مراجعه میکنه میبینی که احسا کردن دیگران و معلوم هست که اشارش به کدوم یکی از آیات هست. پس غزا یعنی جنگ. پس غزا زین فرض شد بر مؤمنان. علت این که غزا جنگیدن، مقابله کردن، ستیزه کردن و در واقع جهاد کردن بر مؤمنان، یعنی انسانهایی که اهل گوهر سلیمند، مقصود اینه. و اون ابیات بالا رو بهش عنایت داشته باشید، اونهایی که دارای گوهرند، گوهر انسانی هستند، مؤمنان مقصود اینها هستند، نه حالا مؤمنان مصطلح ظاهری که گاهی اطلاق میشه. پس غزا زین فرض شد بر مؤمنان، بر انسانهای پاک و شریف، تا ستانند از کف مجنون سنان. میبینید کجا جهاد واجب شده؟ اونجایی که شما یک انسان دیوانه ای رو یه نیزه در دستش داره و قصد داره که حمله بکنه و جامعه بشری رو یا انسانهای مختلفی رو در جاهای مختلف بخواد آسیب بزنه و لطمه بزنه، اونجا بر انسانهای دیگه واجب میشه که برای دفاع از این مظلوم، از اون مجنون، صفته ای رو هم که مولانا به کار میبره جالبه، میگه انسان دیوانه است که نیزه دستشه. خب اونو هر آدم عاقلی باید بره این نیزه رو از دست اون دیوانه بگیره و مردم رو خلاص بکنه از آسیب هایی که ممکنه به او بزنن. پس قضا از این فرض شد بر مؤمنان، تا ستانند از کف مجنون سنان. جان او مجنون، تنش شمشیر او، واسطان شمشیر را زان زشت خو. و بعد همی تعبیر عرفانی میکنه در مورد این کسی که شمشیر مجنون و حالا شمشیر او، میگوید که جان او مجنون. معنای مطلب از زبان خود مولانا بشنویم، میگوید جانش دیوانه است، یعنی جان آسیب دیده است، جان بحرانی است، جان افسرده است، جان رنجیده است، جان خشمگینه، این جان خطرناکه. تنش شمشیر او و این وجود مادیش و تنش ابزاری شده در دست او و شما به عنوان انسانهایی که به سرنوشت خود و دیگران متعهد و مقید هستید، واسطان شمشیر را زان زشت خوب. برید از اون انسان زشت، زشت فکر و زشت اندیشه و زشت اخلاق و زشت اوصاف، این شمشیر رو بگیرید. پس اینجا معلوم شد که موقعیت جهاد از نظر مولانا چقدر تبیین عقلی و در این حال فطری داره. آن چه منصب میکند با جاهلان، از فضیحت کی کند صد ارسلان. میگه به قدری آنچرا که منصب، موقعیت، جاه و مقام برای انسان‌های کم ظرفیت یا انسان‌های بی ظرفیت یا انسان‌های ناشسته رو به تعبیر دیگری که جای دیگه مولانا داره، یا انسان‌هایی که هنوز آمادگی تصدی مسئولیت‌های سنگین رو ندارند و با دو تا سلام علیک و دو تا تعظیم و تکریم کلن از کوره خارج میشن، از مدار انسانیت میفتند و اون تصور میکنند که یک برتری نسبت به دیگران دارن، اولین آسیبش این است که غرور در اونها ایجاد میشه و این کبر باعث میشه که رفتار اونها رو تغییر بده. آنچه منصب میکند با جاهلان، پست و موقعیت با انسانهای نادان، از فضیحت، از زشتی و کریهی کی کند صد ارسلان. میگه صد تا شیر، ارسلان به معنای شیره، شیر ترکیه شیره دیگه، ارسلان آن ترک ها به شیر میگن ارسلان. صد ارسلان یعنی اون قدرت و موقعیتی که شیر داره و اون عظمت، و اتفاقا جنگلی هم هست، سلطان جنگل هم هست، مثلا به حیوانات داخل جنگل هم ظلم میکنه علی ظاهر و بر اونها تسلط داره و چیرگی پیدا میکنه. میگه این آدم جاهل اگر منصب و قدرت بگیره، از صد تا شیر هم بدتر میکنه، از صد تا شیر انقدر جنایت و خیانتی که از این برمیاد از او بر نمیاد، ای به او مخفیست. ببینید اینها نکات مهمی هست در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی ما. ای به او مخفیست، چون آلت بیافت، مارش از سوراخ بر صحرا شتافت. میگه این آدم تا موقعی که در جای خودشه، معمولی هست، داره زندگی طبیعیش رو میکنه، شما چیزی ازش نمیبینید. اون انگیزه های درونیش که حالا حرص باشه، طمع باشه، کبر و کین باشه، اینها مخفیست و پیدا نمیشه. خب چه خوبه که همونجا بمانه در همون مسند. اما اگر آلت بیافت، یعنی ابزارش رو پیدا کرد. ابزارش حالا میتونه همون ستایی رو که عرض کردیم، علم باشه، جا باشه. و عرض کنم حضور شما که مال باشه، اینا هر کدوم از اینها که باشه میتواند ابزاری در دست این انسان جاهل قرار بگیره. اون موقع هست که مارش از سوراخ بر صحرا شتاب، اون موقع این در واقع اوصاف درونیش آشکار میشه، چون میدان پیدا کرده و این مار از وجود او به بیرون سرایت میکنه و شروع میکنه گزیدن و آسیب زدن به دیگران.
اونجایی که میگه شمشیر جسمشه، یعنی بکشینش شمشیر ازش بگیریم؟
نه خیر، منظورش این است که میدان بهش ندید. نه خیر،
شمشیرشو بگیریم جسمشو.
بله، مولانا هیچ جا توصیه‌ای به عرض کنم کشتن و بیجان کردن انسان ها نداره، حتی انسان های بد. مولانا میگه ابزار رو ازش بگیرید. این گفت که تنش ابزاره دیگه، شمشیر.
بعد میگه بگیرید
تنش، یعنی موقعیت اوصاف جسمانیش دیگه، اوصاف حیوانیش، مقصود اینه. میگه اونا رو ازش بگیرید و ازش گرفتن هم که شما نمیتونید برید بگید تو کینه نورز، تو مثلا غرور نداشته باش، میدان نباید بشت، دوروبرش نباید بره رفت، تشویقش نباید کرد. بله؟ سلام علیکم. نه، امر به معروف هم ببینید، حالا اتفاقای سوال خوبی فرمودید، امر به معروف جای موقعیت خودش رو میخواند. یعنی که ببینید اولین نکته‌ای که در امر معروف باید از نظر روانی، از نظر فقهی هم حالا عرض کنم، از نظر روانی باید بهش توجه کرد، این است که طرف طالب تغییر هست یا نیست، چه مثبت چه منفی ها. کار رو الان کلی داریم عرض میکنم، چه مثبت به چه منفی. اگر طالب تغییر باشه، اون وقت حرف شما روش اثر میکنه. و شما هم ناصحانه، دوستانه، محبت ورزانه و مصلحت اندیشانه برای اون فرد بخواهید سخنی بگویید، خالص باشه. بله،
شاید خودش ندونه کارش اشتباهه.
همون دیگه عرض میکنم دیگه، اگر که اون زمینه رو درش میبینید که مقاومت نمیکنه بر اون حرکت و رفتاری که داره، ایستادگی و استواری داره، خود طبیعیه که اثر بخشی نداره، بلکه نتیجه معکوس میده. ببینید در امر معروف شما اگر برید احکام مربوط به امر معروف رو هم توی همین رساله ها نگاه بکنید، میبینید که اونجا مطرح شده که اولین کاری که توی چیزی رو که باید بهش توجه کنید توی امر معروف و نهی از منکر، میزان اثر، اثر بخشی. یعنی اگر احتمال میده که شما اثر میکنه، باید بری جلو حرفی بزنی، اونم در حد نصیحت و امون لسانیستی. اگر میدونید، احساس میکنید که نه، فرد شخصیتش، ویژگی های اخلاقیش، رفتاریش، اوصافی که داره، چیزایی رو که حالا در قبل ازش دیدید، این آمادگی رو نداره که بپذیره، بلکه ممکنه لج کنه و ممکنه عکس العمل منفی هم نشان بدهد، بر شما نه تنها واجب نیست، بلکه مصلحت این است که رها بکنید. الان هم که میبینید توی جامعه ما پاسخ نداد، برای اینکه شیوه ها درست نیست. حالا اصل موضوع رو کار نداریم، ولی از شیوه های تحکم و تحقیر و شکستن شخصیت افراد مقاومت ایجاد میکنه. در هر که شما تو بچه تونم وقتی شخصیتش رو بخواید بشکنید، میبینید جلوی مادرش میسته، جلوی پدرش میسته، این فرقی هم نداره، قابل رویته. بنابراین اون متولیان امور فرهنگی جامعه باید به این نکته توجه کنن که از مسیری ورود کنن که طرف مصلحت خودش رو در این مسیر ببینه. ببینید مثلا حالا من یه نمونه مثال بزنم که شاید مثال جامعی هم نباشه و هممون باهاش سرکار داشتیم و داریم، این کمربند بود. بستن کمربند هم شیوه های تبلیغی تحقیرآمیز نبود، شکننده نبود، هم به مصلحت مردم، افراد مصلحت خودشون رو در اون دیدن. کذیرا شد جامعه، حالا تکوتوکی هم ممکنه پیدا کنید که توجه نکنن، اما عمدتا این فرهنگ پذیرفته شد در جامعه که این به مصلحت انسانه، به خودشه. سایر امور مربوط به امر معروف و نهی از منکر و احکام هم همین وضع رو داره. یعنی خداوند اون احکام رو که وضع کرده برای یک کوبیدن انسانها که نکرده، که برای این انجام داده که صلاح اونها رو میخواسته، رشد و کمال اونها در اون معروفات و در واقع سقوط اونها در اون منکرات هست. لذا اگر طرف مصلحت خودش رو دید در این حرفی که من دارم میزنم همراه میشه با من، اگر ندید مقاومت میکنه، نه تنها همراه نمیشه، کاش میذاش میرفت، نه مقاومت هم درش ایجاد میشه که ما الان نمونهاش رو در جامعه متاسفانه میبینیم. علتش هم این است که کار دست اهلش نیست، کار فرهنگی دست اهلش نیست، کار فرهنگی با زور و ضرب و فشار و به قول بعضی از همین آقایون که در همین سیستم گفتن کار فرهنگی با کار سرهنگی نمیخوانه، از روش سرهنگی نمیشه کار فرهنگی کرد. این رو خیلی هم قدیم همه بهش رسیده بودن بزرگانی که از جمله مولانا تاکیدش هم میگوید که علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آمد در کف بدگوهران. پس قضا زین فرض شد بر مؤمنان تا ستانند از کف مجنون سنان، که عرض کردیم آن چه منصب میکند با جاهلان از فضیحت کی کند صد ارسلان. سلام علیکم، بفرمایید. عیب او مخفی جان، عیب او مخفی است چون آلت بیافت، مارش از سوراخ بر صحرا شتافت. اندرونش میرزه بیرون، تازه داشته‌هاش ویژگی‌های منفی که تلمبار بوده و میدان پیدا نمی کرده برای ظهور، حالا که قدرت پیدا کرده، مکنت پیدا کرده، مال در اختیار گرفته، حالا معلوم میشه. جمله صحرا مار و کژدم پر شود. ببینید چه بلایی سر جامعه بشری میاد وقتی که این گونه انسان‌ها مسلط بشن. جمله صحرا مار و کژدم پر شود. صحرا یعنی جامعه انسانی. سلام علیکم. چون که جاهل شاه حکم مر شود، چون که جاهل شاه حکم مر شود، حکم مر به معنای تلخی است یا به معنای قاطعیت هم هست. میگه اگر یک پادشاه جاهلی منصب اداره یک جامعه رو در دست بگیره، گوی صحرا پر از مار و کژدم شده، یعنی از هر طرف گزیده میشه اون جامعه انسانی، از هر طرف آسیب میبینه، از هر طرف نیش میخوره دیگه. حالا مال و منصب ناکسی کارد به دست، مال و منصب که ناکس، که ناکس به دست بیارد طالب رسوایی خیشو شده است. اما یک امیدی هم مولانا میده دیگه، میگه حالا خیلی هم یه طرفه نگاه نکنید که شما فقط آسیب میبینید از ناحیه یک حاکم جائر ظالمی که بدگوهر است به قول مولانا و ما رو کژدم صادر میکنه به جامعه بشری و جامعه انسانی. نه خیر، این در واقع داره خودش رو هم زخمی میکنه، طالب رسوایی خیش او شده است، این نهایتا به رسوایی او منجر خواهد شد تا این پیمانه پر بشه دیگه. یا کند بخل و عطاها کم دهد. خیلی جالبه روانشناسی مولانا رو نگاه کنید، میگه اگر آدمی صاحب همچین جاه و جلال و شکوهی شد که نااهل بود بر کرسی قدرت نشست، دو تا کار انجام میده که هر دو تا هم منفیه، مال و منصب. ببخشید، یا کند بخل و عطاها کم دهد، خساست میبرزه، بخل نسبت به جامعه خودش نشون میده و نمیگذاره هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره و مردم برخوردار بشن از امکاناتی که در اختیار مجموعه ها هست، تا یا سخا آرد به ناموضع نهد. ناموضع نهد یعنی خلاف عدل کند. ببینید عدل تعریفش این است که هر چیزی رو در موضع خودش قرار دادن میشه عدل، هر چیزی رو که در جای خودش شما قرار دید با زبان ساده میشه عقل، حالا در ناموضع قرار دادن میشه ناعدل دیگه، میشه ظلم، نقطه مقابلشه. بس میگه دو تا کار انجام میده، یا خصت به خرج میده، جامعه رو محروم میکنه از برخورداری های زیاد، یا اینکه اگر سخا هم میکنه، بخششی هم داره توی مرامش و اینا، در کجا؟ در ناموعظه به کسانی بخشش میکنه که نباید به اونها بخشش
خود میتونه هر دارم بکنه
بله، نمیگه که یکیشان، میگه بله هر دوتا، میگه دو تا کار ازش میاد این آدم. حکم چون در دست ها، اینم جالبه، شاه در خانه بیدق نهد، این چنین باشد عطا که احمق دهد. میگه عطایی که احمق میده، برگردید اون یا سخا آرد به ناموضع نهد، اون اسمش اگر اسمش رو بگذاریم عطای احمق، مثل کسی است که شاه را در خانه بیدق نهد، مثل که در بازی شطرنج پادشاه رو ببره بذاره در خانه سرباز، در خانه پیاده، حالا عزیزان که شطرنج بلد، ببره بذاره اونجا، سرباز رو بذاره جای شاه، که از این اتفاقات میبینید که در دنیا زیاد افتاد. حکم چون در دست گمراهی فتاد، اگر قدرت، حکم اینجا معنای قدرت و تسلط، در دست انسان گمراه افتاد، جاه پندارید در چاهی فتاد، بدانید که در واقع او داره برای خودش چاه میکنه، علاوه بر این که مزراتی رو که عرض کردیم برای جامعه داره، اما برای خودش هم داره یه چاهی میکنه، ره نمیداند قلاووزی کند. کسی که اینطوری است، این ویژگی ها رو داره، راه بلد نیست، اما ادعای راهبری و قلاووزی میکنه که من پیش روم و راه رو بلدم، شما بیاید دنبال من راه بیفتید، و انسان ها رو میبره در دره ها، خلاصه گم و گور میکنه. ره نمیداند قلاووزی کند، جان زشت او جهان سوزی کند. این چقدر قشنگ تحلیل کرده، مخصوصا الان تو این شرایطی که ما تو منطقه داریم و این کشمکش ها و درگیری هایی که هر روز خون و آتش و جان هایی رو از میان میره، چه این طرف چه اون طرف، اینا کاملا مشهودتره که کیا هستن که دارن جهان سوزی میکنن، جان زشت او جهان سوزی کند. طفل راه فقر چون پیری گرفت، پیروان را غول ادبیری یا ادباری گرفت. پیر طفل راه فقر، طفل راه فقر یعنی کسی که ابتدای کاره، ابتدای راهه، هنوز داره نیاز داره که سیر و سلوک بکنه، سالکانی که مبتدی هستن به تعبیر دیگری، اگر نقش پیری به خودش گرفت، نقش جلوداری، بزرگی و هدایت دیگران رو جلوگر کرد، نداره، اما اینجوری می نماید که من دارم. طفل راه فقر چون پیری گرفت، یعنی در جای پیر و بزرگ و راهدان نشست، پیروان را غول ادبیری گرفت، گویی بر پیروان غول مسلط شده و بیچاره میکنه اونها رو. بله بله، ادبار. خب که بیا، چی میگه اون وقت؟ که بیا که ماه بنمایم تو را. ادعا رو نگاه کنید دقیقا، خصوصا الان در آستانه انتخابات هم کشور هست، از این حرفا زیاد میشنوید که بیایید ما چه میکنیم، که بیا که ماه بنمایم تو را. سلام علیکم، تو بیا محمد ماه رو تو آسمان بنشون. ماه را هرگز ندید آن بی صفا، میگه که خودش ماه رو ندیده، خب چون صفا نداشته که ماه رو ندیده. خیلی جالبه، تعبیر روانیش رو نگاه کنید، چون صفا نداشته، یعنی باطنش پاک نبود، اون آینه شفافی که همیشه عرض کردیم نداره، ماه در وجودش منعکس نمیشه، یعنی روشنایی، یعنی نور، یعنی پاکی، یعنی زیبایی در وجود او منعکس نمیشه، بنابراین این خودش ماه رو ندیده، میگه بیایید من به شما ماه رو نشون بدم، یعنی راه رو به شما نشون بدم. در واقع بله، که بیا که ماه بنمایم تو را. ماه را هرگز ندیدان بی صفا، چون نمایی، چون نمایی. سوال میکنه، میگه چگونه میخوای به من نشون بدی تو که خودت ندیدی، چون ندیدستی به عمر، در تمام عمرت ماه رو ندیدی، عکس مه در آب هم ای خام قمر، نه تنها ماه رو ندیدی که بخوای به من نشون بدی، عکسش تو آب هم ندیدی، عکسش رو هم ندید، یعنی هیچ تصویری ذهنی از ماه، از زیبایی، از پاکی، از تراوت، از خوشی، از نشاط و حالا راهای مثبت نداری. ای خام قمر، قمر یعنی گول، یعنی احمق. چون نمایی، چون ندیدستی به عمر، عکس مه در آب هم ای خام قمر، احمقان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. بعد مولانا در ادامه این بحث بسیار مهمی که حالا چند بیت هم از نظر عرفانی، هم از نظر روانکاوی و روانشناسی و هم از نظر جامعه شناسی نکات در خور توجه و عمیقی رو سلام علیکم مطرح کرد و عزیزان بهش توجه دارند و من بیشتر از اون دیگه بحث رو به اصطلاح باز نمی کنم. العاقل و یک فل اشاره. اما بله قمر عرض کردم یعنی احمق نادان، گول یعنی فریب. و اما حالا مولانا این موضوع رو که موضوع مهم رو که مطرح کرد، برای تبیین این موضوع اومد سراغ سوره یا ایها المزمل که همه عزیزان باهاش آشنایی دارید در قرآن. خودش هم میگه تفسیر سوره یا ایها المزمل. چند تا آیه از این سوره رو تفسیر میکنه. حالا ببینید تفسیر ایشون رو به عنوان یک با نگاه عرفانی، با حالا دیگر تفاسیری که نگاه منطقی داره، نگاه فلسفی داره، نگاه جامعه شناسی داره و حالا متعدد دیگه. تفاوت رو دیگه خودتون در خواهید یافت. خواند مزمل نبی را از این سبب که برون آی از گلیم ای بل حرب. خب گفت یا ایها المزمل قم. خب این در آیه در اون سوره خطاب به پیامبر است که ظاهراً علی ظاهر و اساس آنچه که روایت شده، پیامبر در یک شرایط خاصی رفت در یک گوشه انزوا به خودش گرفت، گلیم روی خودش کشید، زیر رخت خواب رفت، یعنی خودشو پنهان کرد از مردم. مقصود اینه خودش فاصله گرفت. حالا چه اتفاقی افتاده بود باید برید به شأن نزول اون سوره و اون آیات مربوطه به این که دو سه تا سوره هم داریم که این آیات رو داره به اونجا باید مراجعه بکنید. من الان در مقام بحث اون موضوع نیستم و تفاسیر هم متعدد هست، یعنی شأن نزول اون آیات متعدد بیان شده. اما اینجوری که مولانا داره میگه، رویکرد عرفانی برداشت فوق العاده عالی داره از این آیات میکنه. خواند مزمل نبی را از این سبب، میگه خداوند به خاطر همین این آیات مزمل، سوره مزمل رو نازل کرد به پیامبر. به خاطر چی؟ زین سبب که برون آی از گلیم ای بل حرب، ای کسی که رفتی و گلیم بر خود پیچیدی و پنهان شدی یا از چشم مردم فاصله گرفتی، دور شدی از میان مردم. خیلی جالبه. بلحرب یعنی برگزیدن، یعنی کسی که گریز کردن یعنی کسی که فرار کرده یعنی فاصله گرفته، بین خودش و مردم فاصله انداخته، رفته در یک گوشه عزلت اعتکاف کرده، گوشه تنهایی برگزیده. بلحرب نه نه این هی جیمی نیست، هی دو چشمه. که برون آی از گلیم ای بلحرب، کسی که گریزان شدی فاصله گرفتی. ببینید سر مکش اندر گلیم و رو مپوش. ها پتو انداخته سرش، رفته زیر رخت خواب، یعنی پنهان شده، یعنی چهره از خلق و مردم پنهان کرده. حالا چه اتفاقی افتاده برای پیامبر یک همچین حالتی در ایشان به وجود آمده؟ عرض کردم باید مراجعه کنید به شأن نزول آیات، من ورود نمی‌کنم. سرمکش اندر گلیم و رو مپوش، که جهان جسمی سرگردان تو هوش. دیگه قوغا ساد، تفسیر قوغا. میگه جهان حیرانه، جهان نگرانه، مضطربه، تنها مونده، دنبال یک هدایهادی میگرده که ببرتش تو مسیر درست. داره آزار میبینه و اذیت میشه و جهان مانند جسم است و تو مانند هوش، یعنی روح، یعنی جان جهانه. و شما همین نسبت رو در مورد خودتون هم ببینید. شما جهان جسمی، وجود مادیمون و وجود روحانی و معنویمون که جان باشه، در واقع جهان هوشه، جهان معناست، یعنی من اصلی همونه، بخش وجود منه. جهان هستی هم همینطوره. خود خداوند، این جهان هستی که میبینیم، این در واقع جسم است و خود خداوند روح این جهان هستی. میبینیم نسبت ها رو کاملا مولانا اینجا بیان کرده. سرمکش اندر گلیم و رو مپوش، که جهان جسمی سرگردان تو هوش. هین مشو پنهان ز ننگ مدعی. یعنی که مثل که سرزنشی کرده بودن، طعنه‌ای زده بودن، اینجوری که مولانا اینجا داره میگه، و ادعاهایی کرده بودن در مورد پیامبر که پیامبر رو به انزوا برای مدت کوتاهی برد. دیگه هین مشو پنهان ز ننگ مدعی. مدعی یعنی نادانان، یعنی اونایی که ادعای فهم میکنن و نمیدانند. و اونها میدان داری میکنن، اونها میان مانع میشن، نمیذارن کارتو رو جلو ببری، میگه که گوش به حرف اینها نده و از اینها پنهان مشو که تو داری شمع وحی شهشعی. فرق تو با اونها اینه، اونها مدعیان دروغینن اما تو شمع داری در دستت، تو اون شمع هم اسمش وحیه، یعنی نوریست که از آسمان، نوریست که از نایه حضرت پروردگار میاد و شمع مشعشع هم هست، در واقع خیلی فروزان و درخشانه. هین قم اللیل، خیلی تعابیر فوق العاده است، فقط عنایت بفرمایید. هین قم اللیل که شمعی ای همام، یعنی تعبیر چقدر زیبا، میگه بلند شو تو شب، بعد میگه که برای اینکه شب تاریکه، شب شمع به درد میخوره. موقع جامعه وقتی که ظلمت جامعه رو فرا گرفته، اونهایی که میتوانن نقش شمع و چراغ رو ایفا کنن نباید بخوابن، بلند باید بلند شن، اتفاقا شب رو روشن کنن، ظلمت رو بزدایند، تاریکی ها رو روشن کنن. قم هین قم اللیل که شمعی ای همام، تو مثل شمع هستی، شمع اندر شب بود اندر قیام. این چه قضیبا، شب شمع رو لازمه دیگه، روز که کسی با شمع کار نداره. الان که تاریکی هست، ظلمت جهل خطه عربستان رو فرا گرفته، موقع بلند شدن جناب شما پیغمبر هست که مثل شمع قیام بکنی و روشن کنی جامعه بشری رو. شمع اندر شب بود اندر قیام، بی فروغت روز روشن هم شب است. یعنی با خورشید روشن نمیشه روز، شب تاریک ظلمت، شب تاریک ظلمت با شمع و یا با خورشید معرفت، با خورشید فروزان معرفت و عشق و محبت و دوستی هست که روشن میشه. بی فروغت روز روشن هم شب است، بی پناهت شیر اسیر ارنب است. این خیلی جالبه، مولانا این در با اینکه در دفتر چهارم هست و اون داستان شیر و عرض کنم خرگوش و جنگلی ها که خدمت شما گفتیم و مفصل هم شهر داده شد و داستان بسیار پردامنه و زیبایی هم بود، اونجا هم عرض کردیم که حالا مولانا دفتر چهارم گریز زده به اونجا، یه اشاره به اونجا، چون بر این ذهنیت هست که شما دیگه دفتر اول دوم و سوم رو خوندید که همینطور هم شده، اومدی دفتر چهارم، الان حضور ذهن دارید که چی داری میخواد بگه. بی پناهت شیر اسیر ارنب است، میگه اگر تو پناهگاه نباشی، سلام علیکم، شیر اسیر خرگوش میشه. به کدوم داستان اشاره داره؟ به اون داستانی که خرگوش شیر آورد انداخت تو چاه، یادتونه؟ میگه دیگه نکنید که این جثش کوچیک بود و ریز بود. اونجا بی پناهی، اگر شما به جای محکمی استواری پناه نبرید، به خود حضرت حق، به اوصاف حق مجهز نشید، یعنی جامعه انسانی رشد تعالی الهی پیدا نکنه، متخلق به اخلاق الله نشود، همیشه ولو شیر باشه اسیر خرگوشه و گرفتار میشه و او رو در چاه میاندازه. بی فروغت روز روشن هم شب است، بی پناهت شیر اسیر ارنب است، باش کشتیبان در این بحر صفا. اینا نمایندگان خدا هستند، اولیاء الهی، پیامبران الهی، کشتیبانان صفای بحر صفا هستند، بحر پاکی، بحر زلالی، بحر زیبایی. غیر از این هر کس ادعایی کرد که ما داریم مسیر انبیا رو میریم، به تاریکی افسود، به ظلمت افسود، به ستم افسود، به ناصافی و غیر زلالی افسود، بدونید که راه اینا نیست دیگه. این چیزیست که امروز نسل جوان ما خیلی توجه نمیکنه بهش، که بابا این قصه وحی، قصه انبیا، ارسال رسول از ناحیه خداوند از اول خلقت به وجود آمده، همزاد انسان هست، یعنی آدم به وجود آمد، خودش پیغمبر خودش بوده دیگه. ببینید چقدر نیاز بوده به این قصه تا الان اومده. ولی اگر در طول تاریخ انواع سوء استفاده ها، بهره برداری های غلط و اقداماتی به نام انبیا و اولیا در طول تاریخ صورت گرفته که الا ماشاءالله فراوانه، کتاب های قطور 500 صفحه 1000 صفحه در این مورد نوشته شده، این به دین ربطی نداره، این به نبوت ربط نداره، این به خدا ربط نداره، این به ارزش های الهی ربط نداره، اینو ما بتونیم جدا کنیم، فعل من رو به حساب وحی نگذاریم، به حساب پیامبر نگذاریم، که داریم میکنیم و این اتفاق افتاده. بله نمیشه دام گفت، همینه دیگه، الان فرمایش همیشونه و سوالی که شما فرمودید. الان من خودم رو مقابلم، روبرو هم با خیلی از جوان ها نمیشه. اصلا به محضی که اسم میاری از ارزش ها فورا جبهه میگیره و مقاومت نشد. خب الان اینجا باید چیکار کنیم؟ باید بزنیم، داد بزنیم، فحش بدیم، ناسزا بگیم، تحقیر کنیم یا باید تحمل کنیم؟ تحمل باید کنیم، با ما باید بردباری نشون بدیم. آن این داستان فرض کنه همون داستان اون کسی است که خاکستر روی سر پیامبر میریخت، چیکار میکرد پیامبر؟ بردباری نشون داد، موفق هم شد. راه اونه، داره به ما میگه بابا راه اداره جامعه مدارا کردن است و حلم ورزیدن، بردباری نشون دادن، تحمل نشون دادن سیستم و حکومت و حاکمان هست که خود پیامبر در رأسش بود و این کار رو انجام داد. حالا باش کشتیبان در این بحر صفا، کود که چی؟ که تو نوح ثانی ای مصطفی. دیگه مستقیم هم رفت سراغ پیامبر اسلام صلوات، که تو نقشت نقش پیامبره. ببینید تمام انبیا، من اینجا حالا از این نکته مولانا استفاده کنم عرض کنم خدمت شما، تمام انبیا کارشون کشتیبانی بودی، که انسانهایی رو که در دریای طوفانی جهان نفس و جهان ماده در حال غرق شدن هستن، اینا رو سوار کشتی کنن ببرن به ساحل نجات برسونن. همین، همشون همین نقشه. اینجا هم که مولانا تصریح میکنه میگه تو نوح ثانی هستی، مقصودش همینه. رهشناسی می بباید با لباب، نه اون آدم بدگوهری که قبلا گفتی. رهشناسی می بباید با لباب، لباب یعنی مغز، یعنی اصاره گیری شده باشه یا همچین آدمی، اصاره و جوهر خوبی ها و زیبایی ها باشه. یک همچین آدمی باید باشه که راه رو بلد باشه. هر رهی راه خاصه اندر راه آب. یک آدم راه بلد باشه، راه شناس باشه. انبیا چرا به عنوان پیشگامان جامعه بشری برگزیده شدن؟ خیلی مهمه باز از نگاه مولانا عرض بکنم، برای اینکه اونا راه رو بلدن، نه اینکه ادعا میکنن راه بلدن. نه، اینا رفتند و برگشتند. که اون به اصطلاح مرتاز هندی که اسمش آدم نیست، از معارف اونجا هست، نه و از بزرگان اونجا هست، حالا نه اوشو نبود، یکی دیگه است، گفته که من اگر جای انبیا بودم وقتی میرفتم معراج دیگه بر نمیگشتم. یعنی اولا معراج رو قبول داره، میدانه جایگاه فوق‌العاده برتریست، میدانه انتهای راهه یا نزدیک به انتهای راهه و رفته اونجا به مقام قرب رسیده. من دوباره برگردم بیام توی یه جامعه ظلمت زده، یه تاریک و پر از گرفتاری و مشکل و فساد و اینها، نمی اومدم اگر من. اینا ایثار کردن، برگشتن، آمدن. به این معنا راهنما هستند. خب نه اینکه ادعا کنن راهنما، راه رفته. ببینید معراج پیامبر ما هم همین داستانه. معراج در مورد حضرت عیسی هم مطرحه، سایر انبیا هم معراج هایی داشتن. خب وقتی که خود بایزید بسطامی ما میگه من معراج داشتم، تو مراتبی داره دیگه، این مراتب مختلف داره این معراج ها. پله های این نوردمان رو طی کردن رفتن والا، یعنی من تا اونجایی که دارم میخوام شما رو ببرم رفتم قبلا، اونجا رو بلدم، دیدم. گمتون گم نمیشید، تو چاله چیله نمیفتید، دست انداز مبتلا نمیشید. بیاید با من بریم، من راه رو بردم. اگه با نابلد برید گرفتار میشید. خب اینجا همینو میگه، باش کشتیبان در این بحر صفا، که تو نوح ثانی ای مصطفی. رهشناسی می بباید با لباب، هر رهی را خاصه اندر راه آب. میگه تمام راه را باید بلد باشه، به خصوص راه آبی رو باید بلد باشه. این خیلی نکته مهمیه که مولانا داره اشاره میکنه، که بارها عرض کردیم. مولانا گفت که عقل انسان رو تا کجا میبره؟ تا لب دریا میبره و بقیهش با مرکب رو باید عوض کنید، با مرکب عشق برید. مولانا داره میگه که اون باید راه بلد باشه، یعنی کار عاقل باشه، کار عقلی رو به معنای تام بداند، که شما رو از خشکی عبور بده. و از همه مهمتر این که حالا که از خشکی عبور داد، ادامه راه رو خودش هم بلد باشه، با آب رفت، تو آب رفته باشه، شنا بلد باشه، که بتونه شما رو هم ببره توی دریا. تا رهی، هر رهی را خاصه اندر راه آب. خیز بنگر کاروان رهزده، به پیامبر میگه، باز دوباره همین قم، فانزل، فانزر. خب میگه یه دیگه قم اللیل داریم، فرض کنید اینجا مزمل داریم، بعد فانزر داریم در قرآن، که بلند شو، نذیر یعنی بشارت بده، امید بده به انسان ها. و پاشو راه بیفت و اینها دنبال تو بیا. اینجا هم همینو دیگه، خیز و خیز بنگر کاروان رهزده، کاروانی که راه رو گم کرده داره به بیراهش زدن، کاروان بشری که راهش رو زدن دارن به بیراهه میبرن، گمراه شده، تو بلند شو، هر طرف غولیست کشتیبان شده. ببینی؟ برگردیم به ابیات اول، هر کسی ادعای کشتیبانی میکنه، همه میگن ما ناخداییم، ما میتونیم شما رو به سر منزل مقصود و نجات ببریم، مردم رو متفرق کردن دنبال این گروه اون گروه اون آدم اون آدم، در دنیا نگاه کنید افتادن و همه هم با هم دیگه دعوا دارن. خب معلومه که اینا غولن، اینا کشتیبان نیستن، اینا ناخدا نیستن، هر طرف غولیست کشتیبان شده. خضر وقتی، خطاب پیامبر اسلام است، خضر وقتی غوص هر کشتی توی، میگه تو هم نقش خضر وقت رو داری که موسی رو حتی داری راهنمایی میکنی و بهش یاد میدی به تعبیر صریح قرآن کریم. یعنی از خضر موقعیت، از حضرت موسی موقعیت خضر در معرفت بالاتر بود، در مقام تقرب او معلم حضرت موسی میشه. اینجا حالا به پیامبر ما میگه تو خضر وقتی، یعنی پیشگام جلودار همه انبیا هستی، غوص هر کشتی، غوص یعنی مستغیث، فریاد رس، کسی که یاری میکنه، غوص هر کشتی تویی، یعنی نجات دهنده هر کشتی تو هستی. خب معلومه ناخدای خیلی خوبی هستی، خوب کارتو بلدی، همچو روح الله مکن تنها روی. حالا جالبه اینجا مثال میزنه، میگه روح الله که حضرت عیسی باشه، میگه اون تنها رفت، امتشو با خودش نبرد، تو تنها نرو، امتت رو هم با خودت ببر. همچو روح الله مکن تنها روی، رفت معراج و برنگشت. ببین این تنها روی که مولانا میگه اینجا اشاره بود، آن ما در اساطیر و داستانها و به اصطلاح فلسفه های تاریخی هم آمده که حضرت عیسی هم به معراج رفت و در آسمان چهارم متوقف. حالا آسمان چهارم مرتبه عرفانی رشد و کماله، نه اینکه حالا اینجا ما چهار تا طبقه آسمان داشته باشیم، اینا رو دیگه میدونید، همه نمادین هسته، باید با اون زاویه بهش نگاه کنیم. و رفت و نیامد هم دیگه، اما پیامبر اسلام رفت معراج و برگشت. این فرق اوست، خضر وقتی غوص هر کشتی تویی، همچو روح الله مکن تنها روی، پیش این جمعی چو شمع آسمان، پیش این مردم انقطاع و خلوت آری را بمان. این که قطع رابطه کردی با مردم و سر در گلیم بردی به تعبیر قرآن، این رو تمام کن، بمان یعنی بگذار، رها کن، انقطاع فاصله قطع شدن و خلوت گوشه نشینی، اینا رو رها کن و بیا در میان مردم، که الان مردم به این شمع در این تاریکی نیاز دارن. وقت خلوت نیست اندر جمع آی، ای هدا چون کوه قاف و تو هما. خیلی زیباه تعبیر، بلند نگاه کنید، نسبت اراده فوق العاده زیبا، اراده فوق العاده عمیقی مولانا به پی شخص پیامبر داره. ای هدا چون کوه قاف و تو هما، ای هدا که اصلا تو مظهر هدایتی، و هدا مثل کوه قافه، یعنی بلنده، خیلی مرتفع، قله رفیعی داره، و تو هما. خب پس هدایت خیلی راه طولانیست، خیلی قله بلندیست، و توی پیامبر همایی هستی که بر اون قله نشستی، مرغی هستی که این مسیر طولانی کمال رو طی کردی و از دامنه عبور کردی و به قله رسیدی و در اونجا نشستی. خب این هم مرغ همای. حالا ببینیم که بله، این ابیات خیلی فوق‌العاده است. بله،
به معراج رفتن برگشتش با اراده خدا انسان،
حالا اینو نمیدونم، سوال مهمیه، نمیدونم، حتما اینطوری بوده که پیامبر برگشته، شاید هم مأمور به برگشتن کرده باشن، ولی به اختیار بوده، آره به اختیار بوده، اگه به اختیار نباشه که ارزش نداره، ببرنش اونجا بگن اینجا پیش ما بشینی، نمیخواد برگردی، ولی میتونی برگردی، این خیلی مهمه، یا بمون اینجا ما کاریت نداریم، ما همین قدرم راضی هستیم، پیش ما بنشین، مشکلی هم نیست، اما اگر برگردی فضیلتش بیشتره، ارزشش بیشتره، اعتبارش بیشتره، مرارت هم داره، رنج هم داره، سختی داره، حاضری برگردی؟ اگر برگشت خب الان کار خیلی عظیمی کرده دیگه. نمیدونم حالا اون سوال شما، اما این فلسفه براش هست دیگه.
این سوالش ایشون تو کتاب معراج یه صحبتی داره که این معراج اینقدر طول نمیکشه، یعنی این زمانی که ما هستیم اینجا طولانیه. پاشنه دری که ایشون خارج شد و رفته بود، برگشت هنوز ثابت نشده بود. اون درهای ثابت دیدین اینجوری میلرزید با بیستان، اینقدر سرعت داره. این یه حالت خاصی از روحیه که انسان انبیا یهو وارد اون نشه، مثلا معراج وارد اونجا میشن. به یه معنی اینجوریه، یعنی رسیدن به انتها در فیز در زمان نیست هستن.
نه این که درسته، بله سفر انفسیه عمدتاً. حالا البته در مورد پیامبر میگویند هم جسمانی بوده هم روحانی بوده. بعضی ها معتقدن روحانیه، بعضی ها معتقدن که نه جسمانی و روحانی با هم بوده. اینا بحثایی است که خیلی زیاد در تفسیر اون آیات مربوط به معراج شده و ما هم نمیخوایم اونجا وارد بشیم، چون باز دوباره شبهات جدیدی درست میشه و گرفتار میکنه. شما خودتون میتونید مراجعه کنید. اما به شما عرض کنم سفر اصلش روحانیه، نه اینکه جسمانی نبوده. در مورد پیامبر خیلی از بزرگان معتقدن، مفسران همون صدر اسلام هم، نه مفسران بعدی، که جسمانی بوده. منتها وقتی که مرز زمان و مکان برداشته میشه که دیگه شما نمیتونید محاسبه کنید چند ساعت طول کشید چقدر شد، اصلا زمان وجود نداره که شما محاسبه بکنید، مکانی وجود نداره که در اونجا رؤیتی اتفاق بیفته. مقصود من از برگشتن نه اینکه رفته یه جای مسافرتی حالا برنگشته اونجا مونده، ظاهر سخن اینه، باطن قصه این است که نه انزوای از خلق میگیرن. ببینید عرفا عمدتاً اینطوری بودن، از خلق فاصله گرفتن، رفتن توی مغاره های کوه و تنهایی و یه جای عزلت و اینها رو گرفتن که با مردم نجوشن، که نبادا آلوده بشن. اصلا نیتشون هم همین بود. بعضیا میگفتن با ظلم، یعنی ظلمت، با ظلمت و تیرگی خلق ما نمیتونیم سازگاری بکنیم. چرا؟ چون بالاخره همه اون پاکی هایی رو که به دست آوردیم نهایتا آلوده خواهد شد. اون داستان اون دو برابر رو، برادر رو فکر کنم چند بار براتون عرض کردم و شنیدید، اگر که داستان ظاهرا عوامانه ممکنه باشه و معمولی، اما حاکی از یک معنای بسیار درشتی داره و اون اینه که دو تا برادر بودن، یکی جواهر فروش بود تو شهر در میان مردم، جامعه مراوده با انسان‌های مختلف به خصوص مراوده با خانم‌ها و زنها داشت، و یه برادر دیگرش هم رفته بود در یک مغاره کوهی گوشه عزلت برگزیده بود و روی خودش کار کرده بود و اتفاقا هم به صاحب کرامات و فضیلت هایی هم شده بود که میشه این قاعده را هر کی دنبال کنه بهش میرسه، البته به اون هدف که خب نباید رفت. اما خب نهایتا بعد از یه مدتی همین اتفاقی که اینجا مولانا هم اشاره کرد، غرور بر او حاکم شد و بعد گفت که خب ما یه جوری این موقعیتی و جاه و جلال و کرامت و شوکتی که پیدا کردیم به برادرمون که حالا اونجا دنبال پوله و دنبال دنیا هست و اینا نشون بدیم و این برتری رو مشخص کنیم. و اومد چکار کرد؟ یک غربال آبکش آب ریخت توش و فرستاد برای برادرش بدون اینکه آب بریزه. حالا اینجوری کرامت نشون. برادر هم اینو دید، خیلی تعجب کرد و این رو آویزون کرد سقف مغازه طلا فروشی، هنو آب اون تو وایساد. یه مقدار اون با پنبه و آتش کار داشت دیگه، جواهر فروش بود، یه مقدار آتش، گلوله آتش رو گذاشت لای پنبه، فرستاد برای اون برادر. گفتیم حالا ما خیلی عقب نیستیم، این آتش هم این پنبه رو نمی‌سوزه. اینا همه از کسنم نمادینه و حکمت‌های ظریفی داره که با زبان مولانا باید شما، البته این حرف مال مولانا نیست، داستان و زبان مولانا باید فهم بکنیم ما که مقصود نمادین حرف زدن هست. وقتی که برادره که تو مغاره کوه پنهان شده بود و گوشه عزلت و انزوا و تنهایی انتخاب کرده بود، این صحنه رو دید تعجب کرد، گفت عجب، پس این برادر ما هم در میان جامعه و مردم با همه ی حال ظلمت ها و تیرگی ها و آسیب هایی که هست تونسته همچین مقاماتی کسب کنه. خب معلومه خیلی رو خودش کار کرده و زحمت کشیده. آمد به داخل شهر، آمد به ملاقات برادر و گفت که خب حالا شما یه مدتی برو اونجا جای من و من یه مدتی اینجا جای شما باشم. میگه شروع کرد با مردم مراوده و کاسبی کردن، اتفاقا خانوم ها اونجا رفت آمد میکردن و در موردی دل او ریخ یه دفعه، زیبایی مجذوب زیبایی شد و دلش ریخت و آب از همونجا نمادینه، آب قلبا ریخت پایین. اینجور عارف به درد نمیخوره. خب اینجور کسی که خود گلیم خودش رو رفته فقط از آب کشیده و با جامعه کاری نداره، رشدش هم همین حدیه. همین که برگشت دوباره به موضع، باز میبینی که همون آفات میاد سراغش و نمیتونه مقاومت کنه. اما معراج انبیا از این جنسه، میگه اینا رفتند و برگشتند و در میان مردم آلودگی هم نگرفتن با خودشون، همون صافی و زلالی و پاکی رو که آورده بودند هم باز دوباره با خودشون بردن. لذا میگوید بدر بر صدر فلک شد شب روان. شب روان خیلی قشنگ تعبیر، میگه که ماه، اونم نه ماه هلالی و اینا، ماه تمام، ماه نیمه، ماه کامل، شب بدر بر صدر فلک که صدر جامعه بشریه، جامعه انسانیه، شد شب روان. شد روز که نیازی به ماه نیست که، شب که تاریکه. حالا چرا ماه رو گفته پیامبران رو و پیامبر رو؟ برای اینکه اینا هم نور از خودشون ندارن، برای اینکه نورشون دارن خورشید الله و حقیقت دارن میگیرن، یک همچین جایگاهی دارن. بدر بر صدر فلک شد شب روان، سیر را نگذارد از بانگ سگان. و این خیلی مهم، میگه انسانی که نقش هدایتگری در خودش میبینه با این ویژگی‌های مثبتی که البته عرض کردیم، نه غرور و کبر و خودباوری کاذب، نه، حقیقتا جایگاه هدایت رو در خودش میبینه، نباید از بانگ سگان بترسه. شبا سگا، نمیدونم دیدید یا نه، شبهایی که آسمان زلال و ماه تابان هست و به خصوص هر چقدر این ماه بزرگتر میشه، یعنی به شب نیمه نزدیکتر میشه، در بیابان سگها و همینجوری پوزه هاشون رو میکنن به سمت ماه و شروع میکنن سر صدا کردن. اینو من خودم دیدم. حالا از این به بعد اگه بیابانی رفتید که سگ داشت، نگاه کنید، همینجوری به ماه نگاه میکنن و شروع میکنن او کردن. و مولانا همین رو داره میگه، میگه که اینها نباید بترسی از او سگان، ماه نمیترسه. همینطور که ماه تأثیری نمیگذاره روی او سگان، تو هم که نقش ماه رو داری در جامعه انسانی و بشری ایفا میکنی، نباید نگران باشی و بترسی از این سیر. سیر یعنی مسیر و رفتن و حرکت کردن. نگذارد، کارش رو تعطیل نمی کند از بانگ سگان. بانگ سگان اونایی که تنه میزنن، مقاومت میکنن، تحقیر میکنن، آزار و اذیت میکنن، که خب برای خود مولانا هم بود، برای انبیا هم بوده. تا اینان، تا اینان همچون سگان بر بدر تو بانگ میدارند سوی صدر تو. دیگه روشن کرد دیگه، گفت اونا یعنی وقتی که طعنه میزنن، در واقع دارن او سگان رو تقلید میکنن. این سگان کرند، کرند ز امر انستو، این سگان کرند ز امر انستو، از صفه و کنان بر بدر تو، یا بر بدر تو. خب میگه این سگ ها در واقع از شنیدن کر است، انستو است. ولذا شما خاموش باش، یعنی فرمان خاموش باش رو گرفتند، برای این که سگ ها از شنیدن فرمان خاموشند، گوشاشون رو بستند، کرن، نمیشنون اینا، از صفه، از نادانی، احمقی، سفیهی و کنان بر بدر تو. اینا به واسطه نادانیشون هست که او میکنن، پارس میکنن در مقابل ماه وجود تو. هین بمگذار ای شفا رنجور را، همه این اتفاقات و سختی های مسیر راه هست، اما ای نبی هین بمگذار. البته این نبی که میگه به همه شما انسان ها داره میگه، هر کسی در هر جایگاهی که نقش هدایت حقیقی میتواند ایفا کند باید به راه بیفته. حالا یکی از جامعه بشری رو هدایت میتونه بکنه، اون قدر بالا اوج گرفته، نقش ماه بعد رو پیدا کرده، یکی هم نقش هلال داره، اونم باید به نقش هلالی شد تو جامعه ایفا کنه و جلو بیفته. لذا هین به مگذار ای شفا رنجور را، میگه تو اصلا شفایی، این خود دارو هستی، این خود درمان هستی، و جامعه بشری و انسان ها رنجورن، بیمارن، گرفتارن، مقصودشون هم، مقصود هم بیماری های درونی و همون تسلط های زشتی که گاهی حاکم میشه دیگه، همون بخل و حسد و کینه، اینا رو بگیرید بیماری و رنجوری. هین به مگذار این شفا، رنجور را توز خشم کر عصای کور را. خیلی جالبه، میگه که کر اگر خشم به تو کرد، یعنی اون انستو رو گفت دیگه، گفت اونا نمیشنون، خاموشن و نمیفهمن، و اگر اونها طعنه زدن به تو، تو عصای کوران رو رها نکن، عصای اونا نشکن، یعنی تو عصای کورانی، یعنی انسان با معرفت رشد یافته تعالی پیدا کرده متخلق شده به اوصاف الهی، یعنی پاک شده، این انسان نقش عصا رو برای جامعه ایفا میکند که اون چشم باطنیشون باز نشده، بصیر و بینایی باطنی و درونی ندارن. تو ز خشم کر عصای کور را، نه تو گفتی قاید اعما به راه، صد ثواب و اجر یابد از خدا. و خیلی جالبه، میگه که خداوند داد، مگه تو خودت اینو نگفتی؟ گفتی چی؟ قاید اعما به راه، یعنی چی؟ پیشوا، قاید یعنی پیشوا و راهبر، کسی که کسی را یا جامعه ای رو راهبری میکنه. نه تو گفتی قاعد اعما برا صد ثواب و اجر یابد از خدا، قاعدی که نابینای را هدایت کنه و یه مقداری راه ببره او رو که از آسیب راه مسئول پیدا بکنه، خداوند ثواب و اجر زیادی بهش میده. و جالب اینه که من این روایت رو هم ندیده بودم، اینجا دیدم در مثنوی، هر کرا چل گام کوری را کشد، گشت آمرزیده و یاود رشد. ببینید این هر دوتا رو داره میگه مولانا، یه روایتی ظاهرا اینجوری هست از پیامبر که هر کس دست کوری نابینایی رو بگیره و 40 قدم او رو ببره که این تو راه نیفته، آسیب نبینه، به جایی بر نخوره، او حتما آمرزیده میشه. این معنای ظاهریشه، معنای باطنیش هم همینه دیگه. میگه اگه کسی انسانای کورباطن رو که انبیا نقش اصلیشون اینه، نقش اصلیشون هدایت کورباطنان است، هر کرا چلگام کوری را کشد، گشت آمرزیده و یابد رشد. پس بکش تو زین جهان بیقرار، جوق کوران را قطار اندر قطار. پس اگر قرار باشه که همچین فضیلتی داشته باشه، کشیدن و بردن یک نابینایی رو به مقصد رسوندن، پس بکش تو زین جهان بیقرار، جهان بیقرار، جهان دگرگون شونده، جهان تغییر حالت دهنده، جهانی که هر روزی چهره از خودش نشون میده که ما باش مواجهیم دیگه، و انسانها رو بیقرار میکنه، خودش بیقراره. چرا انسانها بیقرارند؟ این نکته بسیار مهم عرفانی اینجا مولانا داره بیان میکنه. میگه بیقراری انسانها برای اینه که تکیهشون به جهان بیقراره، یعنی به درخت لرزان. شما فرض کنید یه درختی رو که هنوز جون نگرفته، خب یه تنه محکمی استواری نداره، شما برید به او تکیه کنید، او با باد حرکت میکنه، شما هم میلرزید. ولی اگر یک درخت استوار با ریشه قوی متکی بشید، او نمیلرزه و شما رو هم نمیلرزانه. اون درخت متکی خدای متعال هست، در عالم هستی، به خدا تکیه کنید، به خدا تکیه کنید، نمیلرزید، بیقراری رو احساس نمی کنید. این استرابات، این بیقراری ها، این نارامی های روحی و روانی مال اینه که ما در یک جای مستقر و مکمی تکیه نکردیم، ننشستیم یه جای قائم و مرتبی، جای لرزانه، روی آب، و باید بریم به اون سمت دیگه. پس بکش تو زین جهان بیقرار، جوق یعنی دسته دسته، جوق گروه کوران را قطار اندر قطار. دسته دسته بردار و ببر و راهنمایی کن، کار هادی این بود، تو هادی. پس نقش انبیا معلوم شد چیه؟ ببینید این خیلی مهمه ها، خیلی مهمه ها. نقش انبیا معلوم شد در جامعه بشری چیه؟ کارشون، اصل کارشون هدایت، بردن به سمت روشنایی و نوره. کار هادی این بود، تو هادی، ماتم آخر زمان را شادی. ماتم آخر زمان، چرا حالا گفت آخر زمان؟ اینجا البته اشاره مولانا به آخر زمان مورد اعتقاد شیعیان، ما شیعیان نیست، اعتقاد امام زمان، خود پیامبر رو میگه، میگه تو چون پیامبر خاتمی، پیامبر آخری هستی، پیامبر آخر زمانی. ماتم آخر زمان را شادی، میگه رنج و درد و ناراحتی و قصه مردمان این دوره بعد از خودت رو شما میتونی شادی ببخشی، مسبب شادی اینها بشی. پس میبینید هدف از انبیا هدایت و شاد کردن مردمه. شاد کردن مردم هم با عرض کردیم ما تفاوت بین شادی و خوشحالی رو قبلا گفتیم و دیگه به اونجا بر نمیگردیم. مقصود شادی از جنس وحی، از جنس انبیا، شادی باطنیست، شادی درونیست. نه اینکه نخندید، نه، از اونجا بلند شه بخند، خنده شما از اونجا بیاد، این خنده مندگاره، این شادی دائمیه و به اصطلاح نوسان نداره که گاهی غم بیاد دوباره غلبه کنه، گاهی شادی بیاد غلبه کنه، همش من در تلاطم و فراز و فرود و سختی و ناراحتی باشم. نه، مثل خود مولانا میشه. حالا نمونه بشریش رو عرض کنم که غیر وحی هم هست، یه نمیتونیم بگیم پیغمبر. خب یک انسانی که در مکتب انبیا اینجور خودشو کشته بالا، این آدم شما اصلا درش غم نمیبینید، شادی مطلقه، کل وجودش رو فرا گرفته. لذا میگه که کار هادی این بود، تو هادی ماتم آخر زمان را شادی. هین روان کن ای امام المتقین، روان کن. چی رو روان کنم؟ این خیال اندیشگان را تا یقین. ببینید دقیقا همون ایستگاه استواریست که عرض کردم. کجا انسان آرامش پیدا کنه؟ موقعی که به یقین دست پیدا کنه برسه دیگه. تا موقعی که دچار شک و تردید ناآرامه، وقتی که به یقین دست پیدا کرد آرام میشه. درسته؟ شما اگه یه خبر ناگواری بهتون برسه، تا موقعی که خود اون صحنه رو، اون موقعیت رو مشاهده نکنید، رؤیت نکنید، لمس نکنید، به عین الیقین یا حق الیقینی دست پیدا نکنید، آرام نده. حتی حادثه منفی ها، حتی حادثه منفی، مثلا فرض کنید خدای نکرده یه خبر بدن که فلان یه کسی مثلا تصادف، شما مضطرب، اما وقتی که همون صحنه تصادف هم هست، منفی هم هست، بد هم هست، زخمی شدن هم هست، میبینید ولی یه آرامشی برای شما غالب میشه. اینو که همه ما تجربه کردیم دیگه، اون آرامش اصلیه نیست. اما چرا؟ چون به عین الیقین رسیدی دیگه، اون حوادث فرضی که تو ذهن الان چی شده، نکنه مرده به من نمیگن، نکنه مثلا سر شکسته، نکنه فلان شده، اینا میبینید همه استراب میه. اما وقتی که به عین الیقین رسیدید یه مقداری آرام پیدا میکنید، یه ثباتی به. اگر رسیدید به حق الیقین دیگه ثبات کامله، هیچ لرزش و لغزشی دیگه درش نیست، آرام تمام معناست. هین روان کن ای امام المتقین، این خیال اندیشگان را تا یقین. هر که در مکر تو دارد دلگرو، گردنش را من زنم تو شاد شو. این چقدر جالبه، خداوند داره خود تعهد میکنه، میگه به من بگو باگذار کن اینایی که تو را اذیت میکنه، تو مقابله نکن باش. جالب نیست؟ یه تو مقابله نکن. هر که در مکر تو دارد دلگرو، بدون کسانی که در اندیشه مکر کردن برای توی هستن، هیله میکنن، نقشه برات میکشن، میخوان زمینت بزنن، میخوان آزارت بدن، تو باشون کار نداشته باش، تو کار خودتو بکن. گردنش را من زنم تو شاد رو، تکلیفش رو من روشم، به عهده من بگذار، تو شاد باش و مسیر رو با شادمانی بدون غم و غصه نگرانی طی کن و برو. بر سر کوریش کوری ها نهم. چیکار میکنم؟ چجوری تنبیهش میکنم؟ خداوند جالبه، میگه من بر سر کوریش کوری ها نهم. میگه این کوره که حرف تو رو گوش نمیکنه، تو مسیر تو نمیاد، اما من بر کوری او میافزایم. و این همون آیه است که مربوط به ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم. اینه، اینو داره میگه مولا. میگه من تیره ترشون میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینا میفتن توی تاریکی که نهایتا به جهنم سر در میارن، به دوزخ میفتن، و این مبتلای اطلاعاتی است که خودشون در واقع برای خودشون فراهم میکنن. بر سر کوریش کوری ها نه هم او شکر پندارد و زهرش دهم. ببینید اینا خیلی قانونه حساسی ها. بارها عرض کردیم که خداوند اونجا با نسده که مجازات کنه انسان ها رو، محصول رفتار و عمل کرد و اندیشه خود ما وقتی که میره میخوره به دیوار هستی و برمیگرده، اون آثارش رو بر ما عرض میکنه. اون نیست که اون نشسته باشه بفرسته اینا رو سراغ ما. قوانینی در این عالم وضع شده و این صدای ناپاک میره میخوره به دیوار هستی برمیگرده، صدای پاک هم میره میخوره به دیوار هستی برمیگرده. خب بس اینجا دقیق ببینید مولانا میگه که من خداوند میگه من قوانین رو جوری طراحی کردم که ظاهرش شکرخوری هست ولی باطنش زهره. این جذب دنیا میشه، جذب کینه میشه، جذب حسادت میشه، جذب حرص میشه، جذب طمع میشه و لذت داره دیگه ظاهرش. هر کدوم از اینا یه لذتی داره، چون نفس داره لذت میبره، روح که لذت نمیبره از اینجا. از این لذتی که داره میبره خبر نداره که داره ظاهرش این است که شکر میخوره اما باطنش زهره. دقیقا مثل این کاری که پادشاهان قدیم میکردن و در مورد مالک اشتر هم حاویه این کار کرد دیگه، تو عسل زهر ریخت، تو کوزه آب عسل زهر ریخت داد به یه چوپان، گفت وقتی که تو این مسیر مالک اشتر میخواد بیاد بره مصر حتما تشنه میشه، تو مسیرش قرار بگیر و این کوزه آب عسل رو که آلوده به زهر هست تو اون بیابان براهوت تشنگی بهش بده، اونم حتما اقبال میکنه و همین اتفاق افتاد، زهر داد و او رو کشت، نتونست برسه به. اگر اتفاقا مالک با اون پیام ها، من یه بار خدمت شما عرض کردم فارغ از تعصب هم عرض میکنم، حالا عشق ارادت ویژه‌ای که من شخصا به حضرت امیر دارم بماند، اما فارغ از این شما اون نامه اون منشور حکومتی امیر اسمش رو گذاشتن، نامه امام به مالک اشتر، اینو مرحوم علامه جعفری برداشتن با تطبیق دادن با حقوق بشر، حقوق بشری که الان بیش از 150 سال نیست، 200 سال نمیدونم چند، 200 سال نشده نه این حقوق بشری که غرب این بیشتر نیست که نوشته شده. خب و گفتیم هم که اینها اساره های انسان های فریخته رشد یافته با فکر بالا جمع کردن، 1000 نفر شدن، حالا چقدر ازش ریزش شد تا شد 1000 نفر، از این 1000 نفر این قانون نوشته شده، خب حقوق بشر که حقوق بشر حقوق واقعا متعالی هم هست در سطح خودش توی جامعه امروز جهانی. مرحوم علامه جعفری برداشته بودن این قانون به اصطلاح حقوق بشر رو، منشور حقوق بشر رو با منشور امام علی به مالک اشتر تطبیق داده بود، یه چیزایی در اون هست مال 1400 سال پیش که هنوز هم بشر حقوق بشر بهش دست پیدا نکرده، بعدا اضافه خواهد شد به منشور حقوق بشر، اسم کتابش یادم نیست، برسیش کنید میتونید پیدا بکنید. کتاب خاصی نیست، در یکی از این کتاب ها اومده. بله بعضی از حقوق حیوانات هست، حالا اگه برگردم به شما عرض بکنم دیگه میریم خارج میشیم از بحث. حقوق حیوانات کلیتی الان هست توی منشور حقوق به اصطلاح حقوق بشر، و یه مقداری هم یه جزئیاتی هم راجع به یه مواردی، نه جزئیاتی، مواردی هم راجع به حقوق حیوانات در اونجا آمده. اما در مورد امیر من یه نمونه‌ای که الله خودم یادم هست عرض کنم خدمت شما، ایشون وقتی که یه نامه داد به مالک، به یکی از این ماموران اخذ مالیات فرستاد که برو از این قصبه های دوردست مالیات هاشون رو، یعنی همون زکاتی که بود و اینها، جمع کن و بردار بیاد، سفارشات اونجا کرده که یه بخشش تو نامه بسیار انسانی و عجیبه که الان اینطوری نیست واقعا، همه حقوق بشرش هم که هست بیاد زور و ضرب اتفاقا مالیات وصول میکنن از انسان نگیرن، کاسبیت رو تعطیل میکنن، زندان رد میکنن، بیچاره میکنن، کار به ایران نداشته باشید و به تو هم غربش هم اینطوری. خب تو بحث مالیات خیلی جدی، اما ایشون میفرسته میرید مالیات بگیرید، میگه که شما وقتی که میرید مالیات بگیرید اولا برید سر چشمه مستقر بشید، چون هم قصبه بود و چشمه داشته، اینا خونه کسی نرید، این یک تاکید میکنه نباید خونه کسی برید که بگن نماینده حاکم رفت خونه فلانی و فلانی فلانی موقعیتی پیدا کنه، یه رانتی براش ایجاد بشه، بعد از اون تو سر مردم بزنه که بله مثلا نماینده حکومت اومد شب خونه یا 2 ساعت سر سفری نشست، میری سر چشمه مستقر میشی، توی کشتزارهای مردم راه نمیرید، با اسبا میرفتن دیگه، تو کشتزارهای مردم راه نمیرید، میری سر چشمه مستقر میشید، مردم رو فراخوان میکنید، اونا خودشون بیان اعلام بکنه. البته یک کمیشو الان غرب داره رعایت میکنه، میگه آقا خود اظهاری تو کشور ما هم بابش باز شده اخیرا، میگن آقا بیا مالیات دو خود اظهاری کن. ما این حال البته مرضش مرض پشتشه، اون مرض پشتش نبود، این خود اظهاری یعنی این که شما وقتی که میای یه بیسی ایجاد میکنی تازه اطلاعات میفته دست اینا و بعد از این دیگه خود اونا عواطف دارن. در سیستم جذب مالیات جدید اگر روی کردی در دنیا هست به عنوان اینکه بیا خود اظهاری کن، برای اینکه اونا قادر به شناسایی دارایی شما نیستن و درآمد شما میخوان با توسط خودت این کارو بکنن، اولین گام رو شما برمی‌داری، عیبم نداره خوبه. اما در حضرت امیر اینجوری نبود، گفت میری اونجا مردم رو صدا میکنی، بعد بهشون اون موقع چی بود اون چیزایی که با اصلی مالیات یا زکات بهش تعلق میگرفت، یا حیوانات بود یعنی گوسفند بود و گاو و شتر و اینا بود، یا کشاورزی بود گندم و جو و حبوبات و اینا محصول خرما و اینا بود دیگه، درسته اینا بود دیگه، چیز دیگه که نبود. گفت که اینا رو میاری و بعد میگی که شما از مالتون، من مأمور جمع‌آوری مالیات از حکومت هستم، بیاری سمتون بید، اونا هر چی به تو دادن قبول کن. این خیلی جالبه، میگه عرض میکنم این خیلی متعالیه، شما بری تو 1400 سال پیش آن نه تا الان، هر چی گفت اگر اومدن گفتن ما این تعداد گوسفندمون بیشتر نیست، این سهم حکومت بردار، اگر گوسفند کچل شل لاغره اینا آورده ها، این تعاویر آورده همین تو اون نامش بود، اینا رو قبول کن ازشون، نبادا بری بگردی درشتاشو سوا کنی، چاقاشو سوا کنی، سالماشو سوا کنی، هر چی خود صاحب مال انتخاب کرد و به تو داد همونو قبول کن. اگر بارها آمد گفت اینو عوض کن. خیلی جالب اصلا، میگم واقعا برید تو اینجوری حیرت میکنه انسان. اون جامعه وحشی ها، اون جامعه الان نگاه نکنید 1400 سال بشر مرارت کشیده و 4 تا قدم اومده جلو، برگردید به اون جزیره العرب وحشی سوسمارخور آب برکخور و اون فرهنگ قتل و غارت و کشتن و اینا که دیگه بچه‌هاشون هم رحم نمی‌کردن، یه همچین حرفایی زدن، خیلی حرفای عجیبیه. گفت اگر هم مکرر اینها خواستن عوض کنن، پشیمون شد، 4 تا گوسفند آورد داد به شما، گفت خب اگه بریم مثلا 4 تا دیگه برداریم بیاریم، لاغرترا رو بیاریم، مریض‌ترا رو بیاریم، ولی عیب نداره قبول کن، بذار هر چی اون می‌خواد بیاره، تو کشت زارهاشون را نرید. حالا این رمه‌ای که به تو دادن، گاو شتر گوسفند هر چیه، اینا رو که داری میاری به مرکز که تحویل بیت المال بدی، تو راه که میای نباید شیر اینا رو بدوشی بخوری، ها شیر شتر رو بدوشی برای خودت، ها شیر گوسفند رو بدوشی برای خودت، ها اول بچه‌هاشون، این حقوق ایوان، اول بچه‌هاشون، اگر بچه‌ها خوردن و سیر شدن و پس زدن چیزی موند، تو ما میتونی از اینا تغذیه کنی اگر نه حق نده. یک دوم اینجوری همینجوری راه نیفتی بگی من زود بردارم برسونم به، ببینی اینا وارد شده، ریس شده، دستور العمله، بر نداری همینجوری بتازونی اینا رو بیاری به مرکز که حالا کوفه بود، نه اینا تو راه هر می تو مسیر اینا رو ببر که جاده نباشه، بعد بیابون برهوت نباشه، یه جایی باشه که سبزه گلی گیاهی چیزی تو طبیعت وجود داشته باشه که اینا بچرن سیر بشن، و بعد هم نه همینجوری نتازون اینها رو یه سره، بذار توقف کنن، بذار اصلاح حاکم، اونم حاکم اون کشور، اون کشوری که عرض کردم یه استانش ایرانه امروزه، اینجور دقت، اینجور حساسیت اینا رو برداشته، ایشون مقایسه کرده و مغایرت ها رو هم مشخص کرده، در این حال که تمجید بسیار زیادی مرحوم علامه جعفری نسبت به حقوق بشر داره، اینم به شما عرض بکنم، میگه این یک شاهکار بشر، بشری ها شاهکار بشر بود که بعد از هزاران سال بالاخره به این فکر افتاد که یک کاری بکنه و این از خردمندان رو جمع کردن این کارو کردن. اما ببینید مقایسه کنید با اون یه نفر، اون یه نفر خودش بود، نه مشاور گرفت، نه هزار نفر آدم جمع کرد، دست به اسم تعالی نامه نوشت برای آقای مالک اشتر با اون همه طول و تفسیر که حالا باید به اونجا مراجعه کنید. این عرض بنده بود، ببخشید.
ولی عمل نمیشه
پرانتز. بله خب، و اما عقل ها از نور من افروختند. اینا نکات مهمیه، ببینید خداوند داره میگه، مولانا از زبان خدا داره صحبت میکنه، میگه عقل ها هم خود از خودشون چیزی ندارن، روشن عقل یعنی روشنایی دیگه، یعنی نور، این جاده رو نشون میده دیگه، راه رو از شاه مشخص میکنه برای هر انسانی. اما خداوند داره، مولانا از زبان خداوند داره میگه که عقل ها از نور من افروختند، من عقل کلم، من این عقل رو تقسیم کردم توی انسان‌های دیگه. عقل‌ها از نور من افروختند، مکرها از مکر من آموختند. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. ببینید مکر خیلی چیز بدیه علی ظاهر، اون چیزی که تو فرهنگ ما باب شده، اما به معنای مثبتش اگه نگاه کنید یعنی حیله، یعنی تدبیر، یعنی چاره اندیشی. این معنای دقیق مکر است. خداوند هم در قرآن که میگه و مکرو و مکر الله، یعنی اونا تدبیر کردن، اونا حیله کردن، اونا ابزار به کار گرفتن برای هدم حق، برای نابودی حق، برای مخدوش کردن شهره حق. من هم ابزار به کار گرفتم، من هم حیله کردم، من هم مکر کردم برای اینکه حق رو آشکار کنم. خب معلومه که مکر و مکرو و مکر الله، اونا مکر کردن، منم مکر کردم و والله خیر الماکرین. من خیلی استاد دارم تو مکر کردن. ای قرار باشه مکر. عقل‌ها از نور من افروختند، مکرها از مکر من آموختند. چیست خود آلاچوق آن ترکمان پیش پای نر پیلان جهان؟ چیست خود آلاچوق آن ترکمان؟ آلاچوق همه آلاچیقه که ما میگیم، ترکمان هم که اون به اصطلاح ایلهایی هست که اشلاق و ایلاق میکنند. چیست خود آلاچوق آن ترکمان؟ میگه که مثالو قوت و استخامت ببینید تشبیه کرده قدرت این حکام دنیا رو به خیمه آلاچوق اون ترکمان. میگه این چقدر میتونه مقاومت کنه در مقابل طوفان ها و حوادث و سختی ها و زلزله ها؟ هیچ نمیتونه مقاومت کنه. میگه اینا که در دنیا مدعی هستن، صاحبان قدرت و حکومت و مکنت و اینها میشن و ادعا میکنن، در واقع آلاچیقی روی عالم نصب کردن و این آلاچیق هم هیچ دوام نمیاره. چیست خود آلاچیق آن ترکمان؟ پیش چی؟ پیش پای نره پیلان جهان. نره پیلان جهان یعنی اولیاء الهی. اینا از اون اومدن با قدرت من متکی هستن. اینا اصلا چیزی نیست و اهمیت بهش ندید و سریع حد میشه و از میان میره. آن چراغ او به پیش سرسرم خود چه باشد این مهین پیغمبرم؟ خود چه باشد این مهین داری و مهین داری مهین پیغمبرم؟ میگه اون چراغ اونا پیش این طوفان شدید من، باد بسیار طوفانی و شدید من دوام نمیاره، فوری خاموش میشه چراغشون. و میبینیم که در طول تاریخ همین چراغ ها چقدر خاموش شده. چراغ انبیا مونده، چراغ انبیا روشنه، بقیه همه چراغ خاموشه. آن چراغ او به پیش سرسرم خود چه باشد این مهین پیغمبرم؟ یه اصلا چیزی نیست اون چراغ در مقابل این طوفانهای سهمگینی که من دارم و میفرستم برای خاموشی اون. مهین یعنی بزرگ، بزرگوار. اون مهینه. بله ببینید مهین در عربی معنا داره، در فارسی معنا داره، بعد هم با اعراب که خونده میشه معنی های متغیر داره. اینجا من تاکید کردم مهین یعنی بزرگوار، یعنی با عظمت، یعنی با شکوه. مهین در فارسی همین معنا رو میده، مهین در فارسی با فتحه همین معنا رو میده، اما در عربی اگر مهین رو با فتحه بخونیم یعنی خیلی پست، درست معنای منفی معکوس. حالا دیگه این در ادبیات آمده تعریفش منم عرض کنم. خب خیز دردم تو به سور سهمناک. ببینید حالا وارد من این غزل میخونم براتون میخونم خیلی وقت نده. خیز دردم تو به سور سهمناک تا هزاران مرده بر رویت زخاک. سوره مزمل بودیم دیگه، قیام کن. خطاب پیامبر، باز دوباره اومد مولانا سر سوره و میگه بلند شو، قیام کن، حرکت کن، خیز دردم، فوری بلند شو از جات. تو به سوره سهمناک، سوره سهمناک رو، سوره سهمناک یعنی سوره پر شتاب، پر فریاد، هولناک. چون شنیدید و میدانید که در قیامت همچین تعبیری در قرآن آمده دیگه، در روز قیامت سور به دست اسرافیل دمیده میشود که تشبیه کردن مفسرین مثل شیپوره. شروع میکنه صبح همه خوابن، شب بوده دیگه، روز قیامت میشه، شبش همه خوابن، یعنی شب ظلمانی دنیا. خیلی عجیبه، شب ظلمانی دنیا، همه خوابن در این عالم و وقتی که میمیرند به قول پیامبر بیدار میشوند. پس قیامت از آغاز با مرگ آغاز میشود، او با مرگ آغاز میشود. لذا میگه که این در واقع نمادینه، یعنی اسرافیل ملک مقرب خاص تربیت شده آموزش دیده خداوند میاید در این شیپور میدمد و اون همه چون خوابن یه دفعه خواب میپرند، میترسند دیگه. این که میگه سهمناک، حساب شده داره حرف میزنه. برای اینکه به آدم خواب یه صدای تقیی هم بیدارش کنه وال ترس همراهه دیگه، چه برسه به صدای شیپور، اونم اون شیپوری که او تعریف میکنه. لذا میگه بلند شو ای پیامبر، تو رفتی گلیم بر خودت پیچیدی، در یه گوشه منقطع شدی از خلق و مردم، پاشو خیز در دم تو به شیپور، تو به سور سهمناک. یعنی الان من دارم شیپور میزنم، او قیامت اسرافیل شیپور میزنه، الان من خدا دارم به تو پیامبر شیپور میزنم، بیدار باش میزنم، پاشو تا هزاران مرده بر روید ز خاک. ببینید اینا اومدن، یعنی عالم معنا عالم حیات بخشیش. میخوام این رو عرض کنم، هر کس چه انبیا چه غیر انبیا که با جان شما، با روح و روان شما، با دل شما ارتباط برقرار میکنه و میخواهد اون دل مرده رو زنده کنه، حیات ببخشه، به حیات حقیقی بده به انسان، اون در واقع داره نقش انبیا رو ایفا میکنه، حالا چه مولانا باشه چه خود انبیا باشن. تا هزاران مرده بر رویت ز خاک، چون تو اسرافیل وقتی راست خیز، بلند شو قیام کن. چون تو اسرافیل وقتی، پیامبر میگه تو اسرافیلی، چون تو اسرافیل وقتی راست خیز، رستخیزی ساز پیش از رستخیز. تا این بیتو بگم و بریم به سراغ مغزه. رستخیزی ساز پیش از، ببینید پیامبر اون در اون روایت فرمود چی؟ فرمود که این جهان خواب غفلته، وقتی که میمیره انسان بیدار میشه. یعنی روز قیامت روز بیداری. بیداری چی؟ یعنی چی بیداری؟ یعنی اینکه جان اونجا جولان میده، جان تو میدانه، اینجا تن تو میدانه، ویژگی های تن تو میدانه، صفات تن تو میدانه، کبر و کین و حسد و حرص و طمع تو میدانه، اونجا همه اینا کنار میره، اونجا حقیقت آدم آشکار میشه و فعال میشه. رضا میگوید که بیا همینجا این کار رو بکن، قبل از اینکه اون بیداری طبیعی و سرنوشت محتوم بیداری، بله همین، اصلا معنیش همین، قبل از اینکه بیدارت کنن خودت بیدار شو. خلاصه عوامانش اینه، اینکه رستغیزی ساز پیش از رستغیز، خطاب به همه انسان هاست. ای انسان ها، قبل از اینکه شما رو با شیپور بیدار کنن، خودتون بیدار بشی، خودتون یه ساعت بذارید آرام و یه موسیقی نرم و ملایم بیدار بشی که اذیت هم نشید، نترسید، حیران هم نشید. بیایید به سمت جانتون، جان شناسی کنید، خود حقیقیتون رو برید بشناسید. این عین بیداری است و عین موتو قبل ان تموتو. موتو یعنی خالی شدن از داشته های نفسانی و پر شدن از داشته های الهی. این موتوه، قبل از اینکه اون اتفاق با شما بیفته. درست نقطه برعکس این رو داره مولانا اون روایت میگه، موتو قبل ان تموتو، خالی بشید قبل از اینکه خالیتون کنن، یعنی بدید از دست اونایی که دارید، خودتون رها کنید این وابستگی ها رو، نکنید مرگ این وابستگی ها رو از شما خواهد گرفت محکم و بدون تردید. این مال اون موتو قبل ان تموتو که ارزش انسان هم این است که بمیرد قبل از این که بمیرد، یعنی از دست بدهد، یعنی تعلقات و وابستگی هاش رو رها کند، این ارزش داره. این رستخیز هم همینه دیگه، رستخیز میگه یعنی بیدار شو، بیدار شد قبل از این که بیدارت کنن. این هم نکته آخر، هر که گوید که قیامت ای سنم، خیش بن ما که قیامت نک منم. چقدر جالبه، میگه به پیامبر داره میگه، میگه از قول خداوند که اگر کسی از تو پرسید، پیامبر که پرسیدنم، که قیامت کی هست، چه زمانی وقوع پیدا میکنه، بگو که قیامت منم، خیش بن ما که قیامت نک منم. چرا نک منم؟ برای اینکه من قیامتم بیدار میکنه، اینم داره بیدار میکنه دیگه، غیر از اینه میگه، دوتا نقش بیداری رو دارن. پس هر انسانی که برای بیداری خود و دیگران گامی برمی‌دارد داره کار رستاخیزی و کار اسرافیلی انجام میده. خب این تا اینجا داشته باشیم برای جلسه آتی که من هم فراموش نکنم. این دفتر چهارم هست، بله دفتر چهارم، تفسیر سوره مزمل. و اما این غزل فوق‌العاده زیبا و در عین حال سنگین که من بتونم کمی سه تا غزل هست، یکی زیباتر بیدونش رو الان عرض کنم، چند جلسه میارم میبرم فرصت نمیشه که عرض کنم خدمت شما. اونی که زیاد آوردیم بردیم. این غزل من براتون میخونم، توضیح هم عرض میکنم، ولی قبلش هم عرض بکنم خدمت شما که غزل مشکوکه. نه چون مشکوکه شماره هم نداره که من ارجاع بدم به دیوان مولانا، اما بعضی از بزرگان و مولانا شناسان که نسخه های اولیه دیوان کبیر مولانا رو از قونیه پیدا کردن و بررسی کردن گفتن در اونجا بوده، بعضی از بزرگان دیگه گفتن نه در نسخه های اصلی این غزل نیست، خاطر همین هم شماره مشخصی نداره، اما با تم نگاه مولانا هماهنگه. اما کسان دیگری که گفتن نیست نکات جالبی گفتن، گفتن این غزل مجموعه اندیشه عرفای بزرگی است، مثلا فرض کنید که مثل خواجو و مثل عطار نیشابوری و مثل حتی ابن عربی، ابیات مختلفی از اونا جمع شده این غزل رو درست کرده، یعنی بازم یک غزل قابل اعتنایی است، از بزرگان صادر شده، ولو اینکه معلوم نیست صاحب اصلیش کیه، حالا گروهی میگن مولاناست گروهی میگن نه، اما محصول اندیشه اون بزرگان هست و جالبه، حالا براتون بخونم روشن میشه دیگه. من آن روز بودم که اسماء نبود، حتما شنیدید، ببینید هر جنس حرف مولانا است. من آن روز بودم که اسماء نبود، نشان از وجود مسما نبود، زما شد مسما و اسماء پدید، در آن روز کانجا من و ما نبود، به کوه حرا رفتم و سنگ ناش بجستم در آن زیر و بالا نبود. خب بنویسید
میرسیم تقریبا مفهومشو
مینویسیم. خب من که توضیح میدم برمیگردم دیگه. چشم، بجستم در آن زیر و بالا نبود، سوی منظر قاب قوسین شدم، در آن بارگاه معلا نبود، به کعبه کشیدم عنان طلب، در آن مقصد پیر و برنا نبود، به بتخانه رفتم به بتخانه در، از او هیچ رنگی هویدا نبود. میبینید چه حیرت انگیز این غزل. در آتشکده رفتم آنجا درون، به جز آتش و گبر پیدا نبود، چلیپای نصرانیان یک به یک بپوییدم اندر چلیپا نبود، به عنقا شدم بر سر کوه قاف، در آن کوه جز جای عنقا نبود، بپرسیدم از ابن سیناش حال، به اندازه ابن سینا نبود، نگه کردم اندر دل خیشتن، بدیدم در آنجاش و آنجا نبود. این چه توحیدی تو این غزل موج میزنه، ولو اینکه تیکه پاره های گفته بزرگان رو جمع کرده باشن یا یک نفر این غزل رو سروده باشه، از ظاهرش هم نشون میده که حداقل چند پاره است، یعنی سیاق جامع و روشنی و مستمری نداره، فراز و فرود داره. خب حالا من براتون توضیح عرض میکنم در حد برداشت و دریافتی که دارم از این غزل با نگاه مولانا. من آن روز بودم که اسما نبود. ببینید وقتی که خداوند انسان رو خلق کرد برای اولین بار، وجود مادیش رو، وجود معنویش رو که قبلا گفته بودیم و چی بود و کجا بود و چجوری شد و در پیش او بود، اما این موقعی که این قطرات آمد در وجود جسمانی قرار گرفت و شد این موجود فیزیکی به اسم آدم و یا بشر که ما داریم میبینیم الان، اون موقع خداوند وقتی که روح خودش رو در او دمید، یک مطلب بسیار مهمی که من همیشه یاد میکنم ازش تو همین جلسات خدمت شما و مهمه، چون این بحثای اساسی و حالا به تعبیر امروزی ها خیلی استراتژیکه. چند تا آیه هست در قرآن، حالا چند تاشو من دارم عرض میکنم، خیلی آیه هست چند تا آیش هست که بیشتر آدم احساس استراتژیک بودن میکنه. یکی همون انا لله و انا الیه راجعون که بارها گفتیم، اصلا شعار مرگ شده اما در واقع شعار حیاته، شعار هستی است اصلا، هستیج. بله. یکیش هم اینه، خب علم آدم الاسماء کلها، علم آدم الاسماء کلها، این هم بارها عرض کردیم. خداوند وقتی که روح خودش رو در این موجود دمید، موجود انسانی که شما عزیزان باشید و دیگران، اونجا این رو که گفت، گفت من این دانشم رو، علم اسما رو، علم اسما یعنی همه دانش ها، همه دانش، یعنی اسم هر چیزی رو، اسم هر چیزی رو، ببینید اسم هر چیزی معناش رو هم درش مستطره. حالا نگاه نکنید که یه سری اسمایی در آوردن معنا نداره یا یه معنای دیگری میده روی چیز دیگری گذاشتن، اما وقتی که شما میگید صندلی، یه معنایی تو ذهن شما متبادر میشه که صندلی یه وسیله ایست که چهار تا پایه داره یا شیوه چهار تا پایه داره برای نشستن روشه، این میشه معنا. معنای اسما، معنای اسم، خب معنای اسم هم مورد نظر خداوند بوده، نه خود اسم. میگه وقتی که میگه من اسما رو به آدم آموختم، یعنی معانی رو من به آدم آموختم، باطن هستی رو من به آدم آموختم، یاد دادم، این باید دریافت کنه و بهره برداری بکنه ازش دیگه. پس من بنابراین علم آدم الاسماء کلها، کل اسما رو هم به آدم یاد دادم، نه نصف نیمه، من خصاصتم به خرج ندادم، هر چی که دانش من بود به اون منتقل کردم عینا، یعنی استاد خیلی خوبی بودم، در حق شاگرد کوتاهی و کم نذاشتم. اما اینجا مولانا چی میگه؟ میگه من آن روز بودم که اسما نبود. میبینید هنوز اسما رو به من یاد نداده بودن، من هنوز وجود مادیم و وجود فیزیکیم محقق نشده بود در این عالم، من به مرتبه آدم و به مرتبه بشر هنوز نرسیده بودم، یعنی وجود فیزیکی و عینی پیدا نکرده بودم، اما روح من بود، اما فاقد این دانش بود، فاقد این اسما بود. ببینید دقیقا وقتی که به قرآن مراجعه کنید میگه که ما این اسما رو از ملائک سوال کردیم، قرآنی ها بگن، گفت که سوال کردیم که شما اگر راست میگید که ما برتریم نسبت به آدم و ما رو سرزنش میکنی، من خداوند رو که چرا داری این آدم رو خلق میکنی و این موجود جانیه خون ریزه ستمگره چه چه، شما اسما رو میدونید؟ اینا گفتن نه ما نمیدونیم. تو قرآن سوال کرد ازشون، گفت شما اسما بلدید؟ گفتن نه نمیدونیم. گفت خب دیگه پس از چرا ادعا میکنید که ما برتریم نیست؟ این میدونه، این موجود اینا رو میدونه ولی شما نمیدونید. حال احسن، چون شما ظرفیت داشتن این رو نداشتید، من بهتون ندادم، من باید موجود کاملتری می آفریدم که وسعت طبع درونی شبیه خود من باشه تا ظرفیت دریافت علوم و دانش من و اسما رو به تعبیر سمبولیکش داشته باشه، رضا این موجود رو آفریدم، اون میتونه حمل کنه اسما رو و شاید این به تعبیر دیگری اون میوه ممنوعه هم همین اسما بود، اون ببخشید اون امانت هم همون اسما بود، اون امانتی رو که خداوند در قرآن صراحت داره ما به همه موجودات هستی ارجاع کردیم، ارائه کردیم و اونها نپذیرفتن، گفتن سنگینه، ما طاقت و تحمل این رو نداریم، همین بوده که ملائک در رأسش بودن دیگه. بعد خداوند دید اینا که هیچ کدوم ظرفیت این تحمل این رو ندارن، زیر بار نمیرن، گفت پس یه موجود جدید خلق کنیم دیگه، ها ماشین وانت درست کردیم، اینا بار به اندازه نمیبرن. این مثال خیلی سخیفه، مثال دم دستیه، بریم کامیون یک ماشین یک کشتی بزرگ خلق درست کنیم که بتونه این بار رو ببره، و این کشتی بزرگ انسانه، انسان رو خلق کرد که بتونه اینها رو بهش بده. لذا مولانا میگه قبل از اینکه ما وجود مادی مون تحقق عینی پیدا کنه، یعنی به عالم وجود، به عالم وجود و عالم ماده و عالم فیزیک راه پیدا بکنیم، من آن روز بودم، من قبلش بودم. این با این تئوری مولانا که میگه انسان ازلی است و ابدی است کاملا سازگاره. ببینید بسیاری از بزرگان در این حوزه عرفان عرض میکنم و گفتن که انسان ازلی نیست ولی ابدی است، خب یعنی خلق شده اما دیگه نمیمیره، این رو اکثریت گفتن. بعضی از بزرگان دیگری که قرآن هم همین روی کرد رو داره و انبیا و به خصوص مولانا خیلی روی این تاکید داره، میگه نه اصلا انسان ازلی است، انسان خلق نشده، اون من الهیش ها، من الهی چون از جنس خداست، با خداست، یعنی همون جور که خدا ازلی هست، خدا خلق نشده است و روح او هم خلق نشده است که اصل وجود خداوندی رو تشکیل میدهد، که همین تعابیر هم ناقصه، و چون از روح خودش در شما دمیده، یعنی همون روح جاودان خودش رو در شما دمیده، همون روح ازلی و ابدی خودش رو دمیده، بنابراین انسان ابدی و ازلی است. این حرف مولاناست، استدلالشون خیلی محکمه. اینجا داره همینو میگه، میگه من آن روز بودم که اسما نبود، نشان از وجود مسما نبود. مسما یعنی چیزی که شما اسم روش میذارید دیگه، ها به میگی لیوان، این لیوان اسمه، اما وقتی که میخواهید ببینید که این لیوان چی هست، میرید سراغ مسما، اون چیزی که اسم روش گذاشته شده پیداش میکنید، یعنی در واقع همون معنای اسم به تعبیر دیگه. میگه اون موقع مسمای وجود نداشت، برای اینکه چیز دیگه خلق نشده بود. یعنی چی؟ یعنی جهان خلق نشده هنوز که من انسان وجود داشتم در کنار خداوند. هیچ چیزی در عالم خلق نشده، نه کهکشان ها، نه سایر موجودات دیگه، که اینا اسم مسمان دیگه، بعد اسمش بذاری آسمان، اسمش بذاری ماه، اسمش بذاری خورشید، اسمش بذاری مریخ، اسمش بذاری کوه، اسمش بذاری دریا، غیر از اینه. میگه هیچ کدوم اینا نبود که من بودم، من آن روز بودم که اسما نبود، نشان از وجود مسما نبود، یعنی خلقتی وجود نداشت و من انسان بودم. ببینید جایگاه انسان کجاست، پس ازلی بودنش کاملا اینجا روشنه. زما شد مسما و اسما پدید، اول خداوند وجود ما رو آورد وسط، بعد به وجود ما اسما رو آورد، و بعد هم مسمای اسم معلوم شد که چیه دیگه، معانی اسمها. زما شد مسما و اسما پدید، در آن روز کانجا من و ما نبود، من و ما نبود. میبینید جهان خلقت نیست، جهان عدمه، جهانی است که روح، ارواح، جهان وحدته، اونجایی است که ارواح در یک دریایی از وحدت دارن زیست میکنن، نه جنگی هست، نه جدالی هست، نه من و مایی هست. من و ما یعنی من و تو، یعنی جنگ، یعنی دعوا. در آن روز کانجا من و ما نبود، منیت وجود نداشت، دوئیت وجود نداشت، کثرت وجود نداشت، هر چی بود وحدت بود که باید به اونجا برگرده دیگه. این الهی راجعه یعنی دقیقا برگشتن به اون عالمی که اونجا ما و من وجود نداره. به کوه حرا رفتم و سنگ ناش. این نکته رو عرض کنم به ذهنم آمد، اصلا اون انبیا خداوند میخواد همین رو بگه، میگه ببینید تو این عالم مقدمه است برای رسیدن به اون عالم اصلی که عالم بیداری هست، بیاید اینجا تمرین وحدت کنید با هم دیگه، بیاید اینجا کثرت رو بذارید کنار، بیاید اینجا جنگ رو بذارید کنار، دعوه ها رو بذارید کنار، نفسانیات رو کنار بگذارید، همینجا و گرمای وحدت رو حس کنید و بعد برید اونجا، لذتش بیشتره تا اینکه یه دفعه براتون دارن ببرن، تا از توی یخ ببرن بندازن تو دریا. و این همون موتو قبل انتموتوس دیگه. حالا اینجا زما شد مسما و اسما پدید، در آن روز کانجا من و ما نبود، به کوه حرا رفتم و سنگ ناش. این کلمه سنگناش خیلی جالبه، من هرچی گشتم منیش پیدا نکردم، در هیچ لغتنامه این کلمه نیست. اگر عزیزان پیدا کردید خوشحال میشم که بدن سنگناش، ولی از سیاق کلام و غزل من متوجه شدم که مولانا حالا یا سراینده چی میخواد بگه احتمالا. حالا به کوه حرا که پیامبر رفته، خب خطاب به اوست، میگه پیامبر گفت که من رفتم در کوه حرا و سنگ ناش، یعنی اون چیزی که حالا من استنباط کردم از این، یعنی کوه سنگ های برافراشته، قله هایی که اونجا دیدید دیگه، کوه حرا رو عزیزانی که رفتن دیدن. به کوه حرا رفتم و سنگ ناش بجستم، در آن زیر و بالا نبود. چیو داره میگه؟ داره دنبال خدا میگرده ها. خوب دقت کنید، یکی دو بیت اول وضعیت خود انسان رو گفت، بعد الان وارد شده داره دنبال خدا میگرده که این خدا کجاست، کجا مستقره، و میگه که این شروع شد از اینجا دیگه. به کوه حرا رفتم و سنگ ناش، که پیامبر میره اونجا اعتکاف میکرد، یعنی بعد جالبه ها، این کار پیامبر جالبه، قبل از نزول مسلمانی، قبل از بعثت پیامبر و قبل از ظهور اسلام، به عنوان یک مکتب خاص. پیامبر اهل عبادت بود، حالا این چه شکلی اونجا نماز میخونده و عبادت میکرده خیلی روشنه، ولی فراوان هم نه یکی دو بار، دائم تو اون کوه غار حرا بوده دیگه، اونجا خلوت میکرده با او، و اتفاقا از همونجا هم این پاکسازی درش انجام میشه که وحی، ظرف وحی بشه، بتونه وحی رو بگیره. به کوه حرا رفتم و سنگناش بجستم، در آن زیر و بالا نبود. زیر و بالا یعنی بالا پایین کوه رو من جستجو کردم و او رو ندیدم، خدا رو در اونجا من ندیدم. سوی منظر قاب قوسین شدم، در آن بارگاه معلا نبود. ببینید اشاره داره به معراجش پیامبر، یعنی مولانا اشاره داره به معراج پیامبر. منظر قاب قوسین رو هم قبلا برای شما عزیزان عرض کردیم، صراحت آیه است که پیامبر رفت بالا، انقدر اوج گرفت، باز بالای فیزیکی رو در نظر نگیرید، از رشد معنوی، آنچنان اوج گرفت که قاب قوسین او ادنا، از دو فاصله دو تا کمان هم نزدیکتر بود و اصل حقیقت. خب فاصله دو تا کمان، دو تا دهانه تیر کمانای قدیم که تو جنگا استفاده میکردن به یه متر نمیرسه، حدود 70 80 سانت دهانه کمانه، یعنی یه متر و نیم حدودا، مثلا یه متر و 70 80 سانت دیگه. حالا میخواد بگه خیلی قریب بود دیگه، خیلی نزدیک اومده بود. سوی منظر قاب قوسین شدم، میگه اونجام رفتم برای اینکه او رو پیدا کنم. خب در آن بارگاه معلا نبود، معلا یعنی خیلی بالا، خیلی رفیع، که دیگه قاب قوسین دیگه اوج قله است، نزدیکی قله است. تا اونجا هم میگه من رفتم، اونجا هم نبود، اونجا هم پیداش نکردم. خیلی جالبه واقعا. به کعبه کشیدم عنان طلب، گفتم برم تو کعبه، شاید تو خونش باشه. رفتم سراغ خانش، منزلش. به کعبه کشیدم عنان طلب، یعنی تقاضا داشتم، نیاز داشتم که این فهم رو در خودم محقق بکنم، او رو ببینم، بشناسم، لذا به هر طرف میرفتم. از جمله آمدم به سمت کعبه. در آن مقصد پیر و برنا نبود. در آنجایی که اتفاقا پیر و جوان دلشون میخواد برن اونجا، پیر و جوان دلشون میخواد برن کعبه، اونجا هم رفتم نبود، اونجا هم ندیدمش. اشاره حالا یادتون بیاد اون مطلبی رو که گفت که من رفتم مکه و فلان و اینها، گفت خود چه خبر، گفت رفتم اونجا دیدم در اون خانه‌ای که از زمانی که ساخته شده خدا بهش ورود نکرده و در این خانه از موقعی که ساخته شده ازش خروج نکرده. ببینید اینا همه چقدر به هم نزدیک ایمانی. میگه رفتم اونجا نبود دیگه، به بتخانه رفتم. خیلی خب، ببین کعبه ول نشد، قاب قوسین نشد، غار حرا اون اوج قله نشد. اومدم رفتم بتخانه، گفتم شاید این ور باشه، راه پیش اینا باشه خدا. به بتخانه رفتم، به بتخانه در، میگه هیچ کدوم بیرون دنبال خدا نگردید، از بیرون دنبال خدا نگردید. به بتخانه رفتم، به بتخانه در، یعنی درون بتخانه شدم، از او هیچ رنگی هویدا نبود، از او هیچ رنگی هویدا نبود، هیچ آثاری هم از او اونجا من مشاهده نکردم، ندیدم. غزل عرض کردم خیلی سنگینه. در آتشکده رفتم آنجا درون. میبینید همه ادیان رو دور زده. در آتشکده رفتم آنجا درون، رفتم وارد آتشکده شدم، مال زردشتی، به جز آتش و گبر پیدا نبود. من اونجا فقط یه مش آتش دیدم و یه مش آدمی که گبر، حالا بهشون میگفتن گور دیگه، گبر زردشتی، دیدم یه مش آدم هم اونجا و آتش، چیزی دیگه اینی، خدایی در کار نیست. به جز آتش و گبر پیدا نبود. چلیپای نصرانیان یک به یک، چلیپای نصرانیان، اون صلیبی که گردنشون، اون نماد دیگه، آن نماد مسیحیت، ایمان مسیحیت، میگه اونم رفتم کنکاش کردم توش، اونم گشتم ببینم شاید تو مسیح باشه، خدا تو اونجاست. چلیپای نصرانیان یک به یک بپوییدم، اندر چلیپا نبود، اونجا هم من خدا رو ندیدم. خب بالاخره چیکار کردی؟ به عنقا شدم بر سر کوه قاف. دیگه این لسان عرفاست دیگه، سیره عرفا وقتی میخوان تمثیل بزنن اوج پرواز یک انسان رو، قله قاف ترویج به اصطلاح تصویر میکنن و انسان رو مرغی همایی که بتواند به اون قله بره دیگه. میگه اونجا هم رفتم، به عنقا شدم بر سر کوه قاف. به عنقا، خب مرغ عنقا اونجاست دیگه، رفتم اون رو اونجا پیدا کنم. گفتن این مرغ رفته اون بالا نشسته سر کوه قافه، خدا سی مرغ هم که میخواست مرغا رو ببره همین قله، همین کار رو میخواست بکنه، میخواست ببره پیش خدا، میخواست ببره پیش خودشون مرغها رو، که حالا اونا تاب نیوردن تو راه و داستانش مفصله، یه روز باید بریم سراغ عطار، خدا روزی کنه. میگه که به عنقا شدم بر سر کوه قاف، به هوای دیدن عنقا، که اون مرغ باشه و اون هما باشه، اون پرنده تیز پروازی که اوج نشسته، رفتم که او رو ببینم. به سمت کوه قاف، در آن کوه جز جای عنقا نبود. خیلی جالبه نی؟ دیگه رفتم اونجا دیدم اون لانه عنقا هست ولی خودش نیست. دیدید نوک تپه رو، قله رو، نوک درخت رو این پرندگان میرن لانه درست میکنن. دیگه رفتم اونجا هم دیدم که لانه هست ولی خالی است، یعنی مثل خونه کعبه است. در آن کوه جز جای عنقا نبود. بپرسیدم از ابن سیناش حال. این خیلی جالبه، نماد علم و دانش بیرونی رو، اکتسابی رو، علم حصولی رو ابو علی سینا گرفته. خب ابو علی سینا در فرهنگ ما ایرانی ها و مسلمان ها در واقع نماد یه جامعیتی است از دانش های روز خودش. ببینید طب رو عالی میدونسته، فلسفه رو عالی میدونسته، تو مسائل دینی مسلط بوده، عرفان داوودی میدونسته، یه جامعیتی داره، اون رو نماد گرفته. صحبت از شخص ابن سینا نیست، اینو توجه داشته باشید. بپرسیدم از ابن سیناش حال، حال او را از ابن سینا سوال کردم که این کجاست، این که من دارم دنبالش میگردم کجاست. به اندازه ابن سینا نبود. خیلی جالبه، میگه دیدم نه، ابن سینا هم درکی از این موضوع نداره، اینجا نمیتونه به اندازه شما بده، من نمیتونه راهنمایی کنه. در حوزه ظرفیت دانش ابن سینا هم نمی گنجید که به من بگه کجاست. چیکار کردم آخرین بیت رو عرض کنم خدمت شما، نگه کردم اندر دل خیشتن غواست. واقع این امرا رفته همه جا سر زده، الله اکبر. نگه کردم اندر دل خیشتن، بدیدم در آنجا شو آنجا نبود. بدیدم در آنجاش و آنجا نبود. خودشه، میگه خودتی، میگه خودتی، میگه خودتی دیگه. وقتی میگه این اون حرفی که مولانا گفت که چی، میگم هیچ مگو، گفت هست ولی جان پدر هیچ مگو. این در همینو میگه با یه زبان دیگه. خیلی جالبه این عرفان واقعا. میگه نگه نه، این تو دیوان پیدا نمی‌کنید، مگه سرچ کنید پیدا. من این رو تو کاغذام نوشته بودم، نمیدونم از کجا نوشتم. هر شبا که داشتم برای هم کار این جلسات امروز که دو سه تا هم هست دیگه، میدونید برنامه مطالب آماده می‌کردم، دیدم این هست، این دست نوشته این من هست. برداشتم خودم یه چیزا یادداشت کردم با مداد زیره که همه حرفایی که دادم خدمت شما، چون جایی نیست، شما هیچ جا پیدا نمی‌تونید بکنید که تفسیری چیزی
در شعرش
بله می نویسم، اما مدادیاش احتمالاً خونده نشه، ولی چش عکسشو می گیرم. سنگناش یک کلمه ای به کار برده اینجا به نام بیتشو. بله میگه که به کوه حرا رفتم و سنگ ناش. بله توی نه تو معین هست نه توی ده خدا. بله ممکنه که ترکیب باشه، اینم هست، اونم من نگاه کردم پیدا نکردم. بله
من فکر میکنم سنگ ناش، ناش ریشش نشعه باشه، یعنی یه جایگاه
یا عالم، مثل اینکه میگیم نشعه دنیا، نشعه برزخ، اینم مثلا یه جایگاهی که فقط سنگستان بوده، همون که شما فرمودید. ممکنه این معنی بله، این شبیه عرض بنده است و من خیلی فکر کردم روی این، خیلی هم جستجو کردم روی این کلمه که آخه چی میخواد بگه، سنگ ناش یعنی چی، ترکیب تجزیه است، این کلمه یه کلمه واحده، اسم چیزیه. هیچ کدوم از این به اصطلاح چه لغتنامه ها نبود تو دیگه. ده خدا که جامعه تر فرهنگ موین هست یا دیگر چیزها نبود. و من خودم نشستم خود فکر کردم، دیدم این همینو داره میگه. میگه به کوه حرا رفتم و سنگ ناش، یعنی انواع اقسام قله ها و سنگ های مرتفع و رو هم پوییدم و بجستم، در آن زیر و بالا نبود، یعنی نه بالین کو بود نه بالای کو. بله میتونه ببینم راه داشته باشه. بله من ببینم که این چند دقیقه که به شما بدهکاریم چی میتونم عرض کنم؟ آره بد نیست که قطعی از شمس بخونم براتون. خب این بیت آخر رو خوب یه بار دیگه بخونم که در ذهنتون بماند که اصل قصه این است. نگاه کرده من در دل خیشتن، یعنی تو خودت نگاه کن، همه چی همینجاست، دنبال چی میگردی؟ شما جهان بزرگتر از جهان بیرونی. وقتی جهان بزرگتر از بیرونی یعنی کعبه هم در درون شماست، یعنی قله قاف هم در درون شماست، یعنی معراج هم در درون، همه چی اینجاست دیگه. نگه کردم من در دل خیشتن، بدیدم در آنجا شو آنجا نبود. این خودم هم وقتی که من اونجا نگاه کردم دیدم کسی غیر خودم نیست، اونجا دیدمش، داره میگه بدیدم در آنجاش آنجا نبود، چیز دیگه نبود، غیر خود من بودم. خب این هم حالا برداشتی که ما داشتیم از این غزل رو عرض کردیم خدمت عزیزان، و بیشتر از این وقتتون نگیریم. من یه دوست جمله از شمس بخونم، نمیدونم اینا رو خوندم. یا نه آن که در عین آفتاب زاییده است، از اول ولادت چشم در آفتاب باز کرده است و با آفتاب خو کرده است، میگویند که تو سخن از ماه گوی، از عطارد گوی، چگونه توانم گفتن؟ آفتاب را خبر نیست که در عالم خود ماهی هست یا نه. ماه را افتاده است این بیچارگی و سیارات را، و این ماه را که همه کس میبینند و در او مینگرند، آفتاب را اگرچه هیچ نسبت نیست با نور او، ماه با نور ماه یعنی با نور او، ولی که کسی نتواند قرص او را دیدن، چشم طاقت ندارد. خب این جمله امروز ما از شمس تبریزی. توضیح عرض کنم خدمت شما، طعنه میزدن به شمس تبریزی که تو دائم از اصل داری میگی، از خورشید داری حرف میزنی و حرف خودت رو داری میزنی. اینها میبینی، اینها سخنان شمس تبریزی واقعا خاص خود اوست، هم نوع گویشش خاص خود اوست، هم نوع دریافتاش خاص اوست. بعد ایشون داره همین رو توضیح میده به اونا، میگه که ببینید آن که در عین آفتاب زاییده است، یعنی کسی که با آفتاب متولد شده، چون در شأن خودش داره اینو میبینه، در شأن خودش میبینه، میگه من با آفتاب متولد شدم با آگاهی و روشنایی. در احوال شمس هم مراجعه کنید میبینید که اونجا هم در همون دوران کودکیش در خانه روایاتی از پدرش و خودش و اینها نقل میکنه که اونجا هم من این مشکل زاویه رو داشتم با پدرم، نه زاویه دعوای فکری و اینا، دعوای دید، یعنی تفاوت زاویه دیدی که من داشتم و پدرم هم در این حال که آدم حالا خیلی متدین و مؤمن و صاف و پاک و ساده ای بود و خیلی چیزا رو میفهمید، ولی زاویه ما خیلی زیاد شد دیگه، زیاد بود. از همون بچگی به پدرم گفتم چی؟ یه بارم گفتم به تو، گفت که من مرغه، گفت من اصلا تعجب میکنم که چجوری من از این خانواده متولد شدم. مثل این میمونه که مرغ تخم مرغابی رو بذاری زیر مرغ خونگی و بعد اینکه جوجه هاش در میان، این جوجه آبی ان نه خشکی، واش من تو این خانواده اینجوری هستم، من مرغ آبی متولد شدم. ببینید اینجا هم داره همینو میگه، آن که در عین آفتاب زاییده است، یعنی در آفتاب متولد شده، در نور متولد شده، نور مستقیم، از اول ولادت چشم در آفتاب باز کرده است و با آفتاب خو کرده است. ببین شأن شمس، شمس واقعا ما نمیشناسیم. شمس فوق العاده آدم شگفت انگیزی بوده. حالا اگه یه وقتی فرصت شد چند جلسه اختصاص بدم فقط به شمس که ببینید این مرد چه آدمی بوده. با آفتاب خو کرده است، میگویند که تو سخن از ماه گوی، یعنی از نور واسطه. من دارم خورشید رو میبینم، تو میگه ماه تعریف کن، راجع به ماه حرف بزن، از عطارد گوی، که اینا همه نورشون نور عارضیه، یعنی بگو فلان آقا اینجوری گفت، فلان عارف اینجوری گفت، فلان حکیم اینجوری گفت، از اونا حرفای اونا رو بگو، چرا حرف خودتو میزنی؟ میگه بابا من دارم از خورشید میگیرم نور مستقیم، دارم به شما میگم، شما میگی بروی واسطه حجاب بذار از اونجا بگیر بده. از عطارد گوی چگونه توانم گفتن؟ میگه اصلا نمیشم چیکاری کرد. چرا؟ آفتاب را خبر نیست که در عالم خود ماهی هست یا نه. میگه اصلا خورشید با خبره که ماه وجود داره، واقعا نسبتی نداره خورشید با ما. خب خورشید داره نور میتابونه، ماه داره از اون میگیره، عارضی از اون میگیره، اصلا خورشید ممکن ندونه که همچین ماهی وجود داره تو این عالم. اینو میخواد بگه، میگه من اصلا نمیدونم کسای دیگه هستن یا نیستن، کاری چون با اونا ندارم، من خودم دارم مستقیم به شما میتابم، نیست که در عالم خود ماهی هست یا نه، ماه را افتاده است این بیچارگی که بیا عارضی بگیره دیگه، میگم بدبختم باید به واسطه بگیره. و سیارات را، و جالبه سیارات را اون موقع هم مثلا شمس تبریزی 800 سال پیش توجه به این داشته که اینا سیاره وجود داره، ماهی وجود داره، اینا نور عارضی دارن و این ماه را همه کس میبینن. میبینید میگه ماه را همه میتونن ببینن با واسطه، خورشید رو با واسطه میتونن ببینن و در او مینگرن. آفتاب را اگرچه هیچ نسبت نیست با او، هیچ نسبتی با ماه نداره دیگه، اون مظهر نور و گرماست، اون هیچی، خشکیه، ماه چیزی نداره مثل همین کره زمین خشک و خاک دیگه، نسبتی با او اگر هیچی میگه خورشید نداره. ولیکن کسی نتواند قرص او را دیدن، شما نمیتونید به این حقیقت مستقیم نگاه کنید، یه عده خاصی میتونن این کار کنن. کیا میتونن؟ اونایی که عینک مسلح دارن و اونا فقط میتونن به ماه خورشید مستقیم نگاه کنن. شمس داره میگه من عینک مسلح دارم، من دارم از خورشید، خود خورشید رو مستقیما، خود حق رو، خود خدا رو دارم نظاره میکنم، شما چی میگید بیا از ماه بگو. ولیکن کسی نتواند قرص او رو دیدن، چشم طاقت نداره. خب شما که چشمتون مسلح نیست، میگه انسان‌های عادی عامی هست، برید از طریق همون عینک و ابزار ماه رو نگاه، خورشید رو نگاه کنید. ولی چرا من رو که مستقیم میتونم ببینم میخواید باز بدارید جلو من؟ چرا میخواید بگیرید که من مستقیم نگاه نکنم؟ اگه شما نمیتونید ببینید، دوست دارید منم نبینم؟ بذارید من خود لااقل ببینم دیگه، عرض من اینه.
این مستقیم دیدن یعنی چی؟
یعنی به حق الیقین رسیدن. معنای دیگر عرفانیش تو تقسیم بندی های علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، به حق الیقین رسیدن، این یه تعبیر دیگری است از حرف کی؟ جناب بایزید بسطامی. خب یه تعبیر دیگری است از جناب منصور حلاج که میگفت ان الحق، این همون. خب عرض بنده تمام، خداوند به همه شما سلامتی و عزت بده. قربان شما.